است و وی قرار است در سارایوو با رهبران بوسنی و هرزگوین دیدار کند و با آنها در زمینه اهمیت اصلاحات سیاسی در این کشور گفتگو نماید. روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و ناتو نیز از دیگر مسائل مورد گفتگو میان وزیر امور خارجه امریکا و مقامات بوسنی و هرزگوین است. هیلری کلینتون اظهار داشت در این سفر هیچ راهی را برای حل شکاف‌های سیاسی موجود در بوسنی و هرزگوین به مقامات این کشور تحمیل نمی‌کند، ولی گفت قانون اساسی جدید باید توسط شهروندان بوسنی تدوین شود. خانم کلینتون قرار است در بلگراد، پایتخت صربستان، با رئیس دولت موقت این کشور دیدار کند. سفر هیلری کلینتون با دیدار وی از بروکسل، پایتخت بلژیک، پایان خواهد گرفت. بنابر گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بنده شما ایرلاقی.
بله بفرمایید.
بله شبتون بخیر، روزتون بخیر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از کام خدمتون که شاید من یکی از شاگردای شما باشم که علل اصول از کانادا صحبت میکنم و شاید بحثی رو من که میخوام برای شما عرض بکنم که بحث متفاوتی باشه، امیدوارم که دست من نرنجید و زمینی که منم راهنمایی بفرمید.
نه صبر کنید دو تا موضوع رو اول با هم حل کنیم. یکی این که بحث رو میدونید من نمی کنم، من اگر پرسشی هست رو پاسخ میدم، اولم عرض میکنم. دوم امیدوارم راجبه کسی، فردی، گروهی چیزی نباشه، چون اون چیزیست که من هیچ وقت باش راحت نیستم و هرگزم نخواهم گذاشت.
خیلی
راجبه جنوالیه. نه اونم نمیخوام عزیز. موضوعی من اگر هست راجبه من لطف کنید روی خطش بیاری، تو یعنی بیار رو تلفنم بهتون زنگ میزنم اگر راجع به موضوعی من رو روی خط رادیو مطرح کردن دلیلی نداره. فرض بفرمایید بنده در یه زمینه فردی، شخصی، اجتماعی موضوعی که مطرح کردم. نظری دارید با کمال میل خوشحال میشم دوستان تلفن کنن خدمتش ببرید رو خط رادیو به بقیه مربوط نیست. شما نظری دارید و اصولا همچی بحثی هیچ وقت نداشتم.
درخواست من از حضرت علی اینی که یه خواهش دارم، میخواستم ببینم در این رابطه خواهش بنده از جناب علی شما نظرتون چیه؟
در چه بفرمایید؟
چیز خصوصی نیست قربان.
خب حالا آخه چون وقتی میگید فردی هم هست باز یه ذره بوداره، ولی به هر حال بفرمایید حالا که
آمده. نه قربان من مراعات میکنم. به هر حال همونطور که شما مستظر هستید، من همیشه یکی از شاگردان شما هستن که گوش میکنم به فرمایشات جناب علی، میبینم خیلی سنگ صبور هستید و همینطور که مردم مشکلات بسیار دارن شما واقعا دلم به شما میسوزه آقای دکتر که چه انقدر سنگ صبور هستید و قصه همه ما رو میخورید.
نه صبر کنید دو تا استاده. اولا بنده سنگ صبور نیستم، اینجا نشستم کاری ندارم جز همین. دوم که اصلا قصه هم نمیخورم. به هر حال ما کسانی هستیم که دوربرمون صبح تا غروب داره حوادثی اتفاق میفته و اینجا اونجا رنجمون میده، اذیتمون میکنه، آزارمون میده. فقط من این امکان و فرصت کم کم رو دارم که برخی از اوقات بعضی از دوستان که مطالبی مطرح میکنن شاید بتونم نظری داشته باشم که بتونه برای اونا یا سایر دوستان کمکی باشه. و به همجرد است که روزی که آدم درد رو بشنوه یا ببینه یا حس کنه کاری براش نتونه بکنه، خب حق با شماست، اون وقت قصه خوردن و دلسوزی داره. ولی اگر آدم بتونه یه کاری بکنه، یه قدمی حداقل به پیش برداره. نه به همجرد است که من معمولا بعد از برنامه راحتم، موضوعی هست که کمی در ذهنم میمونه یا در زندگیم اثری میگذاره، ولی این رو من فکر کنم بقیه دوستانم دارم، نه از این بابت تفاوتی دارم و نه مخصوصا امتیازی. بنابراین سنگ صبور نیستم، کارم همینه، کار ساده ای هم هست. دومیشم عرض کنم که اذیت هم به اون گونه که شما میفرمایید یا شما ممکن حس کنید نمیشم، آزاردهنده و اذیت کننده است. ولی چطور انسان میتونه در یه دنیای زندگی کنه که میلیون ها و میلیارد ها نفر گیرند و گرفتارند و با هزاران هزار درد و رنج همراه هستند و انسان از اونها خودش رو بیخبر بدونه؟ بعدم خوشحالیم از این است که با طرح این مسائل دوستانی ازش باخبر میشن و ای بسا کمکی بکنن یا کمکی بگیرند، و بنابراین همه اینا جنبه های مثبتی است که میشه قبولش کرد و فهمید و پذیرفت. به هر حال در خدمتتونم.
بنده بعد از 45 سال ازدواج به مشکل برخوردم که اصلا نمیخوام مشکل خودم رو مطرح بکنم، چون احساس میکنم من جزی از کل هستم و همونطور که قبلا عرض کردم دلم میخواست که مسئله عمومی رو مطرح بکنم، مال خودم بمونه بعدن که بعد از 45 سال به مشکل برخوردم. با کمال تأسف اگر فرصتی باشه بعدم مزاحمتون میشم. و اینجوری میخوام شروع بکنم که با احترامی که البته به کلی اساتید معاصر که هر کدوم از شماها یه وزنه‌ای هستید برای دموکراسی، که همه شماها که فکر ما هستید خودتون به تنهایی گلی هستید، ولی جناب ولکوید نظر بنده البته و شاید هم حدس بزنم 99% از شنونده هایی که شما دارید از بنده رو تایید بکنن که شما گل سرسبد.
نه خب ببینید نه
نظر بنده.
نه خب من اولا دو تا نکته قربونتون. ببینید عزیز دل، باورم کنید با تمام وجودم عرض میکنم، یک این گونه که شما فکر میکنید نیست. اگر نظر شخصی فردیتون میتونم فهم شامل حال 99 که سهر شامل حال 9 هم شاد نشه، برفرضم که بشه هیچ موضوع و مسئله رو حل نمی کنه. بیاد بریم سراغ اصل مطلب که بنده هم خاطرم آسوده بشه احتمالاً حرفی زده شده، ولی اگر کمی با من آشنا باشید باورم کنید هیچ تفاوتی و فرقی این موضوع ها نمی کنه. و همطور که خودتونم اتفاقاً و به نظر من به خوبی ارائه کردید، همه انسان ها و هر کسی در هر زمینه و کارش گل است، فقط گل ها متفاوتن، بوی متفاوت، رنگ متفاوت، شکل متفاوتی دارند و تازه زیباییشون از نظر آدمای مختلف در شرایط متفاوت هم به نظر دگرگون میرسه. پس بنابراین از اونها بگذاریم. به من بفرمایید چه چیزی سبب شده که لطف این تلفن کنید.
تازه بکنم جان دکتر، من در کانادا که تشاوردید بارها خدمت شما رسیدم حضورم و از محضرتون فیض بردم و سالهای سال هم هست که همیشه و همیشه به فرمایش جناب عالی گوش میکنم. من میخوام از جناب عالی سوال بکنم. خودم احساس میکنم که پتانسیل شخص جنابالی خیلی بالاست و ما الان در دنیا کسی رو نداریم، این البته نظر شخص بنده است، که بتونه ما ایرانی ها رو نجات بده. چرا شما با داشتن این همه پتانسیل که قرضی هم ندارید و منظورتون فقط خوشبختی ایرانی هاست، چرا پاجلو نمیذارید که کسانی که یه امتحان بکنید ببینید چه کسانی که مطمئن هستن تمام اونایی که شما رو میشناسن به شما ارادت دارن و نظر شما رو تایید میکنن و آینده به اصطلاح ما ایرانی ها میتونه به دست شما و اون دموکراسی به حق برسیم. این کاری که شما میکنید در مقابل این پتانسیلی که دارید خیلی 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 کمه، همونطور که فرمودید با اون آقایی که پریشب که اگر ما میتونیم کمک بکنیم به کسی و نکنیم خیانته، من احساس میکنم که شما بیش از اینها میتونید به ما محبت بکنید و کسی دیگرم به عقیده بنده، شخص بنده، خود دوستان عزیز و سروران گرامی ناراحت نشن، کسی دیگر رو من نمیشناسم. 10 سال من پای صحبت های جنابالی من نشستم، احساس میکنم تمام لغاتی رو که شما به کار میبرید محاسبه شده است و از باطن شما هم در از این 10 سال با اطلاع شدم. چرا شما پا نمیذارید جلو و این ایرانی ها رو نجات نمیدید؟ من عرض خاصی ندارم، میشنوم فرمایش حضرت علی رو.
بله عرض کنم، من چه خوب بود هم موقع یه جوری با هم ما کنار می آمدیم که من شما رو به یه بهانه قطع می کردم، از این حرفای خوب نمی زدید. اولا سپاسگزارم از محبتون. دوم این که یه نکته اشاره فرمودید و اون این هست که به هر حال کمی شاید مواظبت و مراقبتی دارم و یک واقع بینی و یه توجهی به احتمالات و امکانات و با توجه به اوناست که فکر می کنم فعلا سهم منو، حق منو، وظیفه من شاید همینجاست تا اینکه فرصت‌هایی پیدا بشه اونم در مسیری که خاطرم آسوده بشه واقعا میشود کاری کرد. اوضاع ایران بد است، ما ایرانیان با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو هستیم و خطرهای هم ما رو تهدید میکنه، خیلی هم موضوع جدی است، بنابراین در این زمینه باتون کاملا موافقم. ولی یه اشاره فرمودید اون لغت خدمت و خیانت رو هم متاسفانه باتون کاملا موافقم و به همین جهت هست که برخی از اوقات تردیدهای در زمینه برخی از فعالیت‌ها پیدا میشه، ولی به نظر من با توجه به روندی که در شرایط و اوضاع ایران و جهان میبینم یه مقدار همچنان قرار هست که بدانید چه میکنید و چه زمانی میتونید نقشی واقعا داشته باشید. من اجازه بدید، نه اینکه بخوام توضیح بیشتری بدم، ولی فقط برای که خداحافظی صمیمانه تری از شما کرده باشم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم چون کارگردان فنی پیام ها رو دارن، بعد من در خدمت هستم. لطفا روی خط باشید. شنگار ارجمند با ما باشید.
ببخشید لطفا شیشه ماشین رو بیارین پایین.
بله.
سلام خانم، ببخشید ماشین تو خراب شده، کمک احتیاج دارید؟
بله. نه خیر، زنم برادرم داره میاد.
برادرتون داشت میرن.
ولی ماشینم راستش نمیدونم چشه، چند روز پیش یه تصادف کوچیک داشتم.
حالا جلوی ماشینتون معلومه قشنگ کاملا.
بله الانم ماشینم خاموش شده، نمیدونم چجوری روشنش کنم.
خب اصلا نگران نباشید، منم ماشینم هفته پیشم جوش این کارتشون هم با این کارت خدمتتون باشه تا اینکه من شماره شون رو بگیرم.
کارت چیه؟
کارت CBS اتو باری کلینیک. خانم هر جای شهر باشین میان کمکتون میکنن، سرویسشون هم حرف نداری. بفرمایید گرفتمشون.
الو
CBS اتو باری کلینیک، آی هلپ یو.
سلام، ببخشید من تو سانتا مونیکا هستم و ماشینم خراب شده، میتونید کمکم کنید؟
البته خانم، شما در هر نقطه شهر که هستید آدرستون رو بدید، ما در اسرع وقت به کمکتون میرسیم.
سرویس ویژه سیریس اتوبادی کلینیک در هر نقطه لس آنجلس با شما خواهد بود. 818-765-5300 عضو سفرش ایرانیان.
الو علی جان سلام، ببین گوش کن ببین چی میگم. من الان تصادف کردم. آره حالا گوش کن، این الان آمبولانس رسید، منو میخوام ببرم بیمارستان. مامان یه جوری بگو که نگران نشه، من از بیمارستان بهت زنگ میزنم. اوکی؟ فقط نمیدونم ماشین رو باید چی کار کنم.
شرط اول زندگی سلامتی است. بعد از تصادفات خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و قبل از هر چیز فکر سلامتی خود و دیگر افراد مجروح باشید. بقیه امور تصادفات توسط افراد متخصص انجام خواهد گرفت.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-72-72-363 دکتر کامران یدیدی.
مواظب باشید، قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS می دهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن می خواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات می کنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری می کنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های کلان از بین می‌برد. به یاد داشته باشید، اگر Coast to Coast نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. از این رو توصیه می‌شود حتی اگر تصمیم به همکاری با Coast to Coast را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. Coast to Coast Tax Services 818-385-1676 818-385-1676.
Thinking of replacing your roof? If so, go with a company you can trust. For more than 100 years, consumers have been relying on Sears for quality products and installation. Call Sears today for a free in-home consultation at 1-800-982-0321, and you can save $500 on a new roof for your home. Sears offers the latest material technology, as well as a wide variety of styles and shades. Your new roof is inspected and professionally installed to meet or exceed all codes, and your satisfaction is guaranteed. Call Sears now, and you'll save $500. Beautify and protect your home. Call Sears for a free in-home consultation at 1-800-982-0321. Call now. Offer ends soon. Not available in all areas. Installation provided by Sears authorized license contractors. License information available upon request. Call 1-800-982-0321 now and save $500 with Sears Roofing. That's 1-800-982-0321. Sears. Life well spent.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Khayli mamnoon.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جان دکتر، عرض میکردم خدمتون، من از پارسال تا حالا دو تا بیماری گرفتم. یکیش کانسره که پارسال اصلا این اتفاق برای من نیفتاده بود وقتی که چک کردم، ولی امسال اینجوری شد. سوال کردم، گفتم میتونه از قصه هم باشه. یکم فشار خون من مدت هات رفته 184 هوبه، اینجوری که میگفتن، و تمام اینا از قصه است. با خودم میشینم فکر میکنم، میبینم که یه دفعه 1,000,000 آدم میان بیرون تظاهر میکنن و بعد اعتراض میکنن و بعد همه بر میگردن میرن خونه شون. از اینا 50 ناموس ما رو، جوانای ما رو میگیرن و بقیه میریم میشینن پای تلویزیون تخمه میخورن و سریال نگاه میکنن. دوباره دفعه بعد دوباره 200,000 نفر میان بیرون، دوباره 100 نفر میگیرن، دوباره بقیه میرن میشینن تو خونه هاشون و شروع میکنن به زندگی عادی خودشون. در صورتی که من احساس میکنم که این اینایی که میگیرن با امید اونایی که میرن میشینن تو خونه میان بیرون. چرا اینا باید یا نیان بیرون یا اگر میان بیرون حداقل نرن مسالمت آمیز بشینن، نه اینکه بیان یه عده‌ای رو اذیت بکنن که بگیرن و بعد بقیه برن بشینن تو خونه هاشون. این یه گله یه که من دارم از عزیزان ایرانی خودم. و بعدش هم اینی که الان چقدر ما اشخاص مسن خانوم ها که حتی من 5 دقیقه شکنج تحمل شکنجه اونا رو مطمئنم ندارم، 1 سال اینا تو زندان هم دارن شکنجه میبینن، ما این نشستیم داریم صحبت میکنیم، بحث میکنیم، حرف میزنیم، تبادل نظر میکنیم، 32 ساله داریم این کار میکنیم. کی باید اقدام بکنه؟ کی باید اینا رو از زندان بیاره بیرون؟ اگر دفعه دیگه فرض بفهمید اتفاق بیفته من برم بیرون، یعنی بقیه میخوام منو گیر بندازن بعد خودشون دوباره بذارن برن تو خونه هاشون بشینن پای سریال نگاه کردن. خب این افکاری که منو داره اذیت میکنه، کوتاهی من و امثال منه که وقتی که میام بیرون با تصمیم نمیام بیرون که نرم منزل یا اصلا نیام بیرون حداقل، چون ما با امید هم دیگه داریم میام بیرون. و من جسارتا نمیدونم عرض بنده را قبول بکنید یا نه، منم میخوام از شنونده هایی که اگه اغراق نکنم میلیونی هستن شنونده های برنامه شما، خواهش کنم در 1 کلمه کوتاه اگه تشریف میارن روی خط یه بله نخیر بگن به نظر بنده، ببینم که آیا واقعا من بد من مطرح میکنم قضیه رو که الان تنها امید ما شما هستید آقای دکتر.
حالا خب اینو که حتما میگم،
من اغراق نمی کنم، خودتون هم میدونید بعد تسلیمو میشید بعدن.
من عرض کنم یه 2 تا نکته کوچیک خدمتون عرض کنم. اگر حتما آشنا باشید با آنچه که به عنوان جنبش های اجتماعی هست، اینا درست مانند همه جنبه های دیگر زندگی یه فراز و فرودی دارند و اصولا هیچ جای دنیا اصلا به صورت خطی و به صورت پیوسته نه حرکت کردن نه اصلا میتونن حرکت کنن. حتی شما نگاه کنید وقتی من و شما عزیزمون رو از دست میدیم دوران شدید غم و غصه داریم، بعد یه ذره آروم میگیریم، بعد حتی ممکنه یه چیزی بخوریم، بعد ممکنه بخوابیم، بعد ممکنه بیدار بشیم، بعد حتی دوستانی دور برمون بیان ما برای مدتی یا آرامش نسبی پیدا کنیم. بنده دیدم برخی از اوقات اگر موارد خیلی شدید نباشه، حتی اگه شدید باشه، ممکنه لبخند اینجا اونجا به دلایلی که مربوط است به آنچه که زندگی نام داره به لبمون بیاد، در حالی که همین اواخر عزیزمون رو یا حتی روزهای ازش نگذشته از دست دادیم. انسان اولا موجود بسیار متفاوت و متنوع است، یعنی جهان اصولا خطی نیست، جهان یه مقداری یه جنبه دوری و دایره داره و اصلا اساس یه مقدار قواعد همینه. از نظر جنبش های اجتماعی هم اینا مخصوصا وقتی خودجوشن و به گونه ای سپانتینیس و به صورتی مانند یه چشمه از وسط یک خوشزاری در حقیقت به بیرون ریخته میشن، معمولا یه ذره ماجرای تداومشون به گونه ای که آشکار باشه اصلا مطرح نیست. علاوه شما درگیر درست مانند 2 قهرمان بوکسی میبینید که به هر حال در حالی که عقب میرن یا ممکنه ضربه ای بزنن بر میگردن و منتظر فرصتی میشن. خیلی از اوقات تغییرات و دگرگونی های اجتماعی رو به این صورت نمیشه دید. و دوم معمولا آدم ها به دلایل مختلف میان، آدم ها توانایی های متفاوت دارن، افراد اصولا هدف های مختلف دارن، ظرفیت خطر رو، ظرفیت درد رو، ظرفیت آسیب رو به مقدار زیادی متفاوتن، ارزیابیشون از این بابت ها مختلف و متفاوته. در نتیجه خیلی عادی است، یعنی آنچه که معمولا جنبش های اجتماعی هستن یه دوره میان سالی داره که مالا 2 تا 3 ساله و هیچ جنبشی 1 هفته یا 1 ماهه نخواهد بود. تازه این وقتی است که با یک زمینه و سابقه‌ای که در جنبش های بلند مدت حداقل یه دوره 7 ساله داشته باشه که بتونه تغییرات آخری خودش رو در 2 یا 3 سال نشون بده. و به نظر من تقریبا آنچه که اتفاق افتاده یه مقداری با اون مدل و الگویی که در این زمینه میشناسیم سازگاره، یعنی من هیچ اشکالی درش ندیدم، برخلاف نظر برخی از دوستان که شاید به گونه یا حتی توصیفی که شما فرمودید اصلا من بهش این گونه نگاه نمی کنم. حرف این است که اینا یک نوع آزمون‌هایی است که اتفاق میفته، بار اولش به دلیل خودجوش بودنش خود اون افراد درگیر نوعی هیجان جمعی میشن و رفتار خاصی رو به دنبال داره که مبتنی بر تقلید، تلقین و سرایت اجتماعی است. بعدن در موارد دیگه وارد یه فاز و فیز دیگری میشن، مرحله دیگری رو انتخاب میکنن و عمل میکنن، و اگر ساختار اجتماعی و فشار اجتماعی و باور عمومی فراهم باشن، این سه تا شرط اصلی و اساسی که به نظر من برای اوضاع ایران هست، مراحل بعدی با آنچه که به عنوان پرسیپیتیتینگ فاکتور یا عاملای جرقه هست اینجا اونجا خودشو نشون میده، ولی اینا همونطور که اصلا اسم علمیش پیداست، حالا شما با یه آرامش و سکونی روبرو میشید و با یه حوادث و اتفاقات خیلی پراکنده‌ای که به عنوان یه کبریتی برای به هم ریختنه. مهم این است که آیا ساختار مخصوصا اقتصادی و سیاسی و البته به دنبال اون فرهنگی اجتماعی که کنار همه اینا اون نگاه ایدئولوژی یا باورها و اعتقادات هست چگونه در ارتباط و تعامل با هم هستن، و اگر یه مقدار نگاه علمی به تغییرات و دگرگونی های رفتار جمعی داشته باشیم که من به دلیل اینکه حداقل درسش رو در ایران قبل از انقلاب میدادم و با موضوعها و مسائل کلیش آشنا هستم، به نظر من هیچ چیزی خارج از خط نبوده و هیچ دلیلی برای قضاوتی غیر از اون که مسیر یه جنبش اجتماعی یا سوشال موومنت را اصلا نمیشه داشت، و به همین جهت هست که احتمالاً آنچه که فرمودید اگر یک سال و نیم قبل می‌فرمودید قبل از این حوادث یه چیز دیگری بود، و همینقدر میتونم بگم ظرف دو سه ماه آینده باز شما با یه موضوعهایی روبرو میشید که قبلا نبوده و براتون به نوعی تازگی داره، علتش هم تغییرات و دگرگونی هاییست که به نظر میرسه در اتفاق میفته. به دلیل اینکه من فقط یه اشاره کوچکی بکنم، ما در شرایطی هستیم که با یه بنبست اقتصادی و یه بنبست ایدئولوژی روبرو شدیم. این بنبست اقتصادی و ایدئولوژی ترکیبش جامعه رو هم از نظر زیربنا و روبنا حتی بر اساس تقسیم بندی هایی که از مارکس آریه بگیریم در بر میگیره، و سیستم سیاسی که فقط در بحران زندگی میکنه و نه در بنبست هنوز احتمالات و آلترناتیو هایی داره، و اینا قرار هست هر کدام به یک سمت و سو کشیده بشن تا تکلیف کار مشخص بشه که نیروها چگونه در مقابل هم سفارایی میکنن. بنابراین کوتاه میخوام بکنم، چون وارد این بحث الان نمیخوام بشم به دلالی که ترجیح میدم به کمی آینده موکول بشه، باید امیدوار بود که آنچه که خوب است و آنچه که خیر و صلاح همه هست اتفاق بیفته، و در نتیجه خاطر عزیزانی مانند شما هم که متاسفانه اشاره به سلامتیتون و شرایط زندگی کردید مقدار آسوده بشه. همینقدر عرض کنم که بنده بسیار بسیار به آنچه که اتفاق افتاد و میفته خوشبینم و امیدوار هستم که نتیجه مطلوب رو برای همه داشته باشه، اون احساس آزادی رو، اون حرمت و حقوق انسانی رو. ما از آن همه مردم دنیا به ویژه هموطنان خوب و عزیزمون بدانیم و داشته باشیم، و از این بابت کمی آرام بگیریم و آسوده باشیم و بتونیم زندگی خودمون داشته باشیم، چون همطور که میدونید 2-3% مردمن که درگیر فعالیت‌های سیاسی هستن، در یه شرایطی مقدار خاص معمولاً کم دیگری به صحنه میان، ولی همونطور که شغل ما پزشکی نیست یا فرض کنید مهندسی نیست یا فعالیت‌های تکنولوژی نیست و ناچار در اون زمینه ساکتیم و خاموش و در حاشیه ایم، درباره موضوعها و مسائل سیاسی هم وقتی که به مراحل حساس و جدی خودش میرسه، چه در نظر و چه در عمل، دایره عمل و فعالیت ها محدوده. به هر حال با توجه به واقعیات اجتماعی و شناختی که انسان از انسان در سنین مختلف در شرایط متفاوت با آموخته های بسیار دگرگونی که هست و مخصوصا شرایط جهانی و آنچه که امروز مانند هوا به همه جا میره، یعنی اینترنت و اطلاعات که خوشبختانه کنترل رو از دست وسایل ارتباط جمعی به مقدار زیادی در اختیار گروه های محدود گرفته، زمینه رو فراهم میکنه که ما رو به مرحله تازه‌ای از هوشیاری و آگاهی برسونه و با اون آگاهی به دنبال خودش توانایی است و همینقدر که آگاهی و توانایی به حد خودش برسه افراد رو به عمل و اقدام وامی داره و در نتیجه اونها رو به هدفهای درست و خوبشون نزدیک میکنه. امیدوارم که این اتفاق آنگونه که آرزوی بیشتر ما هست بیفته و در نتیجه هممون با یک ایران آزاد آباد روبرو بشیم و چنین خواهد شد. به همین جهت هست که امیدوارم هر کسی نقش خودش رو، وظیفه خودش رو، مسئولیت خودش رو در قبال هموطنانش، حتی همه و خودش به گونه‌ای بفهمه و بپذیره و انجام بده که در این راه و مسیر همراه باشه و موجب آنچه که شما هم بهش اشارتی فرمودید، یعنی پشیمانی نشود و باعث به هر حال احساس لذت و رضایتی باشه که همیشه در کار خوب و عمل خوب هست و در اون زمینه مشکل و مسئله است. یک کمی اجازه بدید و فرصت بدید ببینیم که اوضاع چگونه میگذره. اولا برای حال خود شما آرزوی سلامتی رو و به هر حال اداره و کنترل بیماری رو دارم، برای بقیه موضوع هم همینطور و متاسفانه باهاتون هم عقیده هستم که قصه و اندوه مخصوصا وقتی که انسان احساس ناتوانی بکنه که از عهده کاری بر نمیاد میتونه منشأ خیلی از گرفتاری ها باشه، حداقل زمینه رو برای استراب و استرسی فراهم میکنه که ریشه 80-90% بیماری هاست. به هر حال اگر مقداری به امنیت و آرامش نسبی برسیم همون راحت‌تر آسوده‌تر میتونیم زندگی کنیم و از شر بیماری‌های فیزیکی و روانی هر دو در امان باشیم. به هر حال اجازه بدید بحث رو همینجا تموم کنیم، شاید یه مدت دیگری فرصت دیگری با هم صحبتمون رو داشته باشیم، ولی از توجه و محبتتون به من و برنامه سپاسگزارم و ای کاش آرزو می‌کردم و می‌کنم که یک صدم آنچه که شما درباره من فرمودید یا انتظار و توقع دارید رو هم من لیاقت و شایستگی شده باشم، هم جرأت و جسارت انجامش رو. به هر حال ممنون از محبتتون و شرکتتون در برنامه.
جناب دکتر من مرخص نفهم بدید، یه مسئله دیگه هم هست اجازه بفرمایید جسارتا، اگر اجازه میدید یه مسئله دیگه هم هست من بگم چون خود اجازه میفرمایید.
به جز بدید مواد ازتون متاسفانه خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها اومده اون رو بشنوید، من در خدمت. شنگ و نرجمند با ما باشید.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای والنسیا BMW هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com.
شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310 207 55 55.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رؤوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، بازسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر تورج رؤوف صورت می‌گیرد. دکتر تورج رؤوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد، جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می‌باشد. در این مرکز تزریق رادیوس جوبدرم رستلین پرلین بی اسپورت و بوتاکس برای از بین بردن خطوط و زیباسازی گونه و لب‌های شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و ویژه انجام می‌شود. در مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف جهت انجام تحقیقات جدید در مورد بیماری‌های اگنتیک کراتوسیس و قارچ ناخن داوطلب می‌پذیرد. در صورت واجد شرایط بودن آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت می‌شود. دانستن زبان انگلیسی الزامی است. تلفن 818 788 5060.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمندی گفتگو داشتم صحبت هم ادامه فقط یادآور میشم یا یادآور که نه خواستم این معذرت رو نخوام، به دلیل سرماخوردگی حال بدی دارم، از این بابت متاسفم و صدای غیر عادی من رو هم حتما خواهید بخشید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
من جسارتاً چون مسئله بنده نیست و مسئله 70 میلیون جمعیته، اگر یه 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه هم بیشتر، فکر نمی کنم کسی حتی اونایی هم که به گوش هستن ناراحت بشن از این قضیه، چون مسئله یک 70 میلیون آدمه. عرض کردم خدمتتون من خودم الان به مشکل برخوردم، ولی ترجیح دادم که مسئله عمومی رو مطرح بکنم تا مسئله شخص خودم. همونجور که شما فرمودید، بین محرم و مجرم فقط یک نکته و یک نقطه فاصله است که اصلا معنا رو عوض میکنه. ما همونجور که شما فرمودید، اگر از به موقع این کار انجام میشه، من میترسم، من نوعی که شاید میلیون ها آدم باشیم که از چاله در بیام و بیفتیم تو چاه و کسانی که به اصطلاح کاردانن دور دستشون بگیرن و دوباره یک عده که فرصت طلب هستن و اون، نمیخوام خدا نکرده لغتی رو بگم، اون گستاخی رو دارن که خودشون رو میندازن جلو و با پررویی و گستاخی و به پیش میبرن و اونجاست که دوباره ما میبازیم. این خیلی مهمه. کسانی که آگاهی دارن، کسایی که به اصطلاح امکانش وجود داره، اینها اجازه ندن با اون فرصت طلب ها. یعنی شما اگر بشینید کنار، خدایی ناکرده کسانی میان که مجددا ما به مشکل میخوریم و چاله در این بحث بنده این نیست که اینها برن و یک کسان دیگه بیان، چه کسانی میخوان بیان، این خیلی مهمه این قضیه. و اون کسانی که دستن در کارن و میتونن واقعا کمک بکنن به ایرانی ها، نباید دست بذارن تو دست که کسان دیگه که فرصت طلب بودن بیان و دورو بگیرن از بقیه. به خاطر همین هم میخوام خواهش بکنم که شاید فردا دیر باشه، به خاطر همین دارم بازم تاکید میکنم آقای دکتر، بیشتر از این من وقت جنابعالی نمیگیرم. دلم میخواست ساعتها در این رابطه صحبت بکنم، ولی متاسفانم دلم نمیخواد شما را اذیت بکنم. میدونم شما را تو درد سر میدادم با این صحبتم که نمیخوام یه موثر شما کم بشه.
نه خیر، نه اون اصلا مطرح نیست. ببینید، من یه نکته کوچک خدمتتون عرض کنم. یکی این که من به دلیل ارزیابی اوضاع این نگرانی شما رو خیلی خیلی کم و ضعیف میبینم، تا اونجایی که به خودم میتونم بگم اتفاق نخواهد افتاد اون نگرانی که داری. دوم این که ماجرای رهبری و مدیریت جنبش های اجتماعی 3-4 مرحله داره و اصولا این جنبش ها وقتی به یه ثمر و نتیجه مطلوبی میرسن که در مراحل مختلف نه تنها هدف ها و استراتژی ها و تاکتیک های متفاوتی داشته باشن، رهبری و مدیریت متفاوتی داشته باشن. به همین جهت است که برخی از اوقات اتفاقا اگر اون مسیر به درستی تشخیص داده نشه و آدم ها با توجه به ویژگی‌های روانی و توانایی هاشون در جای نامناسب قرار بگیرن، به جای اون که بتونن مفید باشن میتونن مضر باشن. به همین دلیل است که شاید برخی از اوقات باید پذیرفت که در مسیر جنبش های اجتماعی، حتی اگر خیلی نظریه مارکسیستی هم نداشته باشیم که رهبری خاص خودش رو دیر یا زود تولید میکنه و در حقیقت رهبر هم از یک طرف بهترین پیروه و هم از جانب دیگه توانایی یه درک جمعی رو از آنچه که افراد از آن بیخبرن اما ظرفیت انجامشو دارن مطلع هست و بنابراین اونها رو با توجه به اشاره که اتفاقا شما که نیروهای بالقوه به سمت عمل و فعل مفید لازم میرسونه. به همین جهت است که یه مقداری باید تو این گونه موارد متوجه واقعیات اجتماعی و شرایط زمان و مکان خودمون باشیم. حتی تجزیه و تحلیل های تاریخی برخی از اوقات نه تنها مفید نیستن، برای اینکه اصولا هر رویدادی از این زمین خیلی از اوقات در ماهیتش و در محتواش متفاوت است با حوادث قبلی، نمیشه حتی از اونها هم استفاده کرد. بنابراین درست است که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، ولی در این گونه موارد برخی از اوقات میشه امیدوار بود که ما در یک صحنه دیگری و به گونه دیگری پرسش ها مطرحه و جواب ها رو خواهیم داد، در نتیجه نگرانی های از اون قبیل احتمالش خیلی خیلی کمه. به هر حال موضوع واقعا مسئله فردی و شخصی نیست، موضوع این است که درست مانند من و شمایی که وقتی که مهمان داریم باید منتظر مهمانامون بشیم و وقتی که جایی عرض کنم مهمان شدیم باید صبر کنیم تا به موقع حرکت کنیم و تفاوتی میان مهماندار و مهمان از نظر بسیاری از رفتار و اعمال وجود داره، هر چیز رو باید در جایگاه و پایگاه خودش قرار داد. متوجه مطلبی که فرمودید هستم، امید این هست که به هر حال افراد مناسبی که خوشبختانه هستند به گونه درست عمل کنند تا ما بتونیم با کمترین هزینه بیشترین نتیجه رو به دست بیاریم و به نظر من با توجه به سطح آگاهی و دانایی و سابقه فرهنگی و اجتماعی و حوادثی که اتفاق افتاده همه و همه دست به دست هم میده و یه چنین روحیه خوشبین و امیدوار کننده ای رو برای ما به عنوان یه واقعیت مطرح میکنه. بنده که این چنین به موضوع نگاه میکنم، حالا همطور که عرض کردم امیدوارم فرصت هایی بشه که بشه در این زمینه صحبت هایی کرد در وقت و زمان خودش که بتونه به هر حال مفید باشه و آنچه که به عنوان پیشبینی نه به عنوان فالگیری مطرح میشه رو که باید در حقیقت از طریق پیشبینی درست نشان داد که نگاه واقع بینانه بوده یا علل و عوامل به درستی شناخته شده به موقع ازش بهره برداری کرد. به هر حال امیدوارم که بتونیم صحبت‌های بیشتری داشته باشیم.
ببخشید فداتون بشم، من یک کلمه میگم و بعد قطع میکنم. شما حداقل کاری رو روی این عرض بنده یه مقدار فکر بفرمایید لطفا. حداقل کاری که میتونید الان بکنید کاری بکنید که این 32 سال این اپوزیسیون جمع شدن دور هم به نتیجه نمیرسن، این نشستی داشته باشن با شما، حداقل ببینید درد دلشون چیه. چرا 32 سال ما مردم اسیر خودشون کردن، ما نمیدونیم چپ بریم راست بریم مستقیم بریم. حداقل اگر یه وحدتی به وجود بیاد اینجا، شما حداقل 50-60% کار کردید انجام دادید و من فکر میکنم یکی باید این کار انجام بده که متاسفانه 32 ساله نتونستن. این دوستان عزیزمون که دلسوزم هستن ولی راه خودشون رو گم کردن بتونن دور هم جمع بشن و یه نتیجه بگیرن که به ما بگن ما چه کار بکنیم.
عرض کنم که نه ببینید متشکرم، ولی آخه ماجرای داستان اپوزیسیون اولا حضورش، وجودش، عملش، کارکردش به این راحتی ها نمیشه مورد ارزیابی قرار بگیره و نقشش کاملا در یک بلند مدت و از بیرون میشه بهش نگاه کرد نه از درون. شماره یک. دو، موضوع مسئله داشتن یا نداشتن وحدت عقیده و نظر نیست. ماجرا به دلیل پراکندگی و تاریک بودن و مبهم بودن اختلافات رو صرف نظر از ویژگی‌های روانی و آگاهی و دانایی متفاوت می‌کنه و به همین جهت است که اصلا انتظار این که مانند هم باشن رو نمیشه داشت. من وقتی که به دوستان توجه می‌کنم و مطالبشون رو می‌شنوم می‌بینم که شاید در حوزه دانایی که دارن، اطلاعاتی که دارن و نوع تجربه و تخصصی که دارن و حتی جهت‌ها و هدف‌هایی رو که به عنوان ترجیحات خودشون می‌شناسن به خوبی عمل کردن، ولی این مجموعه اصولاً به عنوان یه سیستمی که دارای جنبه‌های متفاوتی حتی در مسیر عکس هم می‌تونه حرکت کنه. یعنی شما یه بدنی رو در نظر بگیرید که از یک طرف فرض کنید به دنبال این هست که غذایی رو پیدا کنه و بخوره و درست در بدن قسمت‌هایی هستن که میخوان اون اضافه غذا رو دفع کنن، یعنی درست دو کار متفاوت، یا اصولاً جریانی که برای تنفس یا خون. شما وقتی به سیستم‌های پیچیده نگاه می‌کنید اصولاً ناهماهنگی و ناهمگونی اونها از نظر کار کرد، از نظر حتی جهت‌ها و هدف‌ها که برخی از وقت عکس هم هست، امکان زندگی رو و یا رشد رو فراهم میکنه. به همین جهت است که مگر شما موجودات تک یاخته یا تک سلولی یا به هر حال موجودات ساده داشته باشید که یه هارمونی و هماهنگی باشه و همه دارن یک کار رو میکنن، یعنی همه مشغول یک کار هستن، اون مال پدیده‌های متفاوت و متنوع نیست. حتی شما به یه اتومبیل که نگاه میکنید، شما از یه طرف آب دارید، از یه طرف بنزین دارید، از یه طرف برق دارید، از یه طرف جرقه دارید. اینا رو همین گونه اگر کسی فکر کنه خب شما با پدیده‌های کاملا متفاوت و متضاد روبرو هستید، ولی واقعیت مسئله این است که سیستم رو نگه داره. درست اگر شما این ایراد و اشکار رو به مثلا اپوزیسیون میگیرید که به جهاتی و در یه زمینای ای بسا درستن باشه، شما همین حرف رو راجع به مردم ایران چگونه میتونید بزنید؟ یعنی من برخی از اوقات دیدم دوستان حرفشون این است که مثلا ما مثلا ظرف 30 سال گذشته چه کردید، یا شما چه کردید، یا 20 سال گذشته چه کردید یا چه نکردید. بسیار خوب، همیشه میشه این سوال از هر کسی برای هر کاری کرد، ولی واقعیت مسئله این است که اگر به عنوان عیب و ایراد بخوایم بگیریم، درست میتونید همون آدما درست 5 دقیقه قبلش یا 5 دقیقه بعدش هم از فرض کنید جنبش جوانان ایران صحبت کنن. آیا میشه گفت این جوانان 2 سال قبل کجا بودن یا 5 سال قبل کجا بودن؟ بنابراین شما به 2 سال و 5 سال قبلشون کاری ندارید. شما نگاه میکنید به این که فرض کنید که 16 ماه قبل چه کردند، و در نتیجه بسیار از وقت تجزیه و تحلیل‌های اجتماعی اصلا این گونه نمیتونه صورت بگیره که ما در یه جا بیستیم و درست مثل این که فرض کنین خانمی به شما بگن من حاملم، شما بگید 3 ماه قبل گفتی حاملم، حالا داری میگی حاملم، بس بچه کو؟ خب این بچه 9 ماه طول میشه متولد بشه، بنابراین اگر اون موقع 2 ماهشون بوده حالا 5 ماهشونه، ای بس 3 ماه دیگه هم که شما بیاد هنوز میگه من حامل هستم و بچه ندارم. ولی معناش این نیست که کاری نکرده، بلکه یه پروسه است که باید به درستی صورت بگیره تا بتونه نتیجه بده. به همین جهت که ارزیابی که مربوط به موافقت یا مخالفت هست در همه سیستم‌های سیاسی به این سادگی ها صورت نمیگیره. و همونطور که عرض کردم، من چون این هجوم رو از جانب دوستانی به همه گروه های مخالف دیدم، در بسیاری از موارد اون رو واقع بینانه و یا منصفانه نمیبینم. برای همونطور که عرض کردم، اینو شامل حال مردم ایران هم شما میتونید بکنید، یا شامل حال جوانان و به هر حال گروه های مختلف و متفاوت بدونید. همه اینا نشون دهنده این است که در این گونه موارد، عرضی که قبلا خدمتتون داشتم این بود که هر کدام از ما بفهمیم، بدانیم و بپذیریم اون وظیفه، نقش و مسئولیتی که داریم انجام بدیم. چون وقتی که هر کدام از ما به عنوان یه سلول و بدن، هر کدام از ما در یه مجموعه گروهی که به عنوان فرض کنید یه خورده سیستم هستیم، حالا در بدن فرض کنید قلب هستیم یا تنفس هستیم یا دستگاه گوارش هستیم، کار خودمون رو بکنیم اون نتیجه مطلوب رو هم میتونیم به دست بیاریم. به هر حال به امید اون روز من به پیام ها مجددا رسیدم، ولی بسیار خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
ممنونم
آقای دکتر. من بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا شما یا کسی را می شناسید که احتیاج به یک درآمد دیگری دارد؟ حتما با میر اینستیتو تماس بگیرید و یکی از مشاغل زیر را انتخاب کنید: سرتیفاید ماساژ تراپیست، سرتیفاید هیپنوتراپیست، پین منیجمنت تراپیست، فیزیکال تراپی اید. شما با انتخاب یکی از این رشته ها می توانید در هر زمانی و هر مکانی کار کرده و به درآمد ماهانه خود بیفزایید. تلفن تماس 818-757-7246 818-757-PAIN. در زمانی کوتاه، قیمتی ناچیز، با یادگیری هنری جدید و افزایش بیشتر درآمد ماهانه خود، زندگی بهتر و آرامش بیشتری به دست آورید. 818-757-7246 818-757-PAIN.
سلام
بیا تو.
چی شده؟ خدا بد نده.
همین نیم ساعت پیش تصادف کردم، همه ی بدنم درد میکنه.
با وکیل تماس گرفتی؟
با این حالم چجوری برم پیش وکیل؟
لازم نیست تو بری، زنگ بزن به آرش خورسندی وکیل تصادفات. آرش خورسندی بلافاصله یه نماینده رو به خونه یا محل کارت میفرسته و همونجا اطلاعات کامل در مورد تصادف و صدمات بدنیت رو ازت میگیره.
آره شنیدم که آرش خورسندی در کیس تصادفات خیلی خوبه، ولی مشکل اینه که من بیمه سلامتی هم ندارم که برای درد کمر و گردنم برم دکتر.
نگران اونم نباش، آرش خورسندی ترتیب مداوا رو میده و تا زمانی که پرونده برنده نشه هیچ هزینه ای پرداخت نمی‌کنی.
دکتر آرش خورسندی وکیل برجسته تصادفات معتقد است سلامتی اشخاص در اولویت قرار دارد. دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی با بهترین پزشکان در لس آنجلس و اورنج کانتی همکاری دارد و چنانچه شما نیاز به درمان فوری داشته باشید، دکتر آرش خورسندی شخصا این امکان را برای شما فراهم می‌کند. 310-277-7529 310-277-7529.
All Soul Music.
هر یک شنبه شب 8 تا 12 با آسول میوزیک و ترانه های شاد و متنوع با من مهران امینی روی موج 670 AM KIRN همراه شوید.
چرا انقدر تونتون ماشین عوض میکنی؟
نه این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر هنوز درست نشده.
تو میدونی میتونی دیلر و کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تا ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان وکیل مبرز و متخصص در تصادفات و کیس های لمن لا. پیام شاهیان که چندین سال از یکی از بزرگترین کمپانی های معتبر اتومبیل دفاع می کرده، اکنون تجربه خود را برای دفاع از حقوق شما در برابر دیلرها به کار می برد. علاوه بر آن شما حتی اگر با سلفون یا وسایل الکترونیکی مشکل دارید یا کریدیت کارت شما اضافه چارج شده یا کارمندی هستی که حق شما از طرف کارفرما پایمال شده، پیام شاهیان با تنظیم شکایت های دست جمعی از حقوق شما دفاع می کند. با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
شیوا تو که میخواستی خونه تو بفروشی؟
حالا میبینم که آشپزخونه توری مدل کردی.
آره خونم رو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همونجا تو ونچورا بولوارده، اومدن آشپزخونم رو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمادل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
من مهندس قاسم میخچی با سالها تجربه طراحی در امریکا از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن نمایید.
جی ام کیچن استودیو با طرح‌های متنوع از کلاسیک تا مدرن، از سان دیگو تا سانتا باربارا در خدمت شماست. جی ام کیچن استودیو 818-226-99-10 عضو 08 ایرانیان.
سازمان غیر انتفاعی آرم اولین و پیشرفته ترین مرکز تحقیقات در مورد بیماری عضلانی HIBM است. HIBM نوعی بیماری موروثی است که عوارض آن از سن 20 سالگی بروز کرده و با تحلیل عضلات مبتلایان را اسیر صندلی چرخدار می کند. سازمان آرم با پیشبرد تحقیقاتی گسترده و جهانی همکنون در ارتباط با فرمول انتخاب شده دارو و در مسیر تایید FDA گام بر می دارد. هدف آرم حمایت از سلامت بیشتر جامعه است که با همیاری گسترده شما مراحل نهایی نیز به انجام خواهد رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر و حمایت با 1-800-ARM-2000 و یا 818-789-1044 تماس بگیرید. www.hibm.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس استراب، استرس، فشار روانی اجتماعی، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از سه‌شنبه 26 اکتبر در شهر شرمنوکس آغاز خواهم کرد. محل برگزاری 14755 خیابان ونتورا میان ونایز و سپولودا. بنابراین از سه‌شنبه 26 افسردگی، استراب، استرس، خشم و عصبانیت. این کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در بوستون هستن میرسونم که بعد از سفر 7 روزه روز شنبه 23 در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت، 6-9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری هتل هیلتون است که در فاینانشال دیستریکت شهر بوستون قرار داره. و روز یک شنبه 24 در منطقه واشنگتن دی سی و مریلند و ورجینیا خواهم بود و دو کنفرانس، 2-5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6-9 بعد از ظهر خانواده امروز. محل برگزاری هتل وستین در تایسنز کورنر خواهد بود. ورودی که $30 هست در محل کنفرانس کارتش تقدیم حضور دوستان میشه. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک در پیش داریم و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر روزی بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
آقای دکتر سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟ خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من یه سوال از شما داشتم. می‌خواستم ازتون بپرسم این امکان هستش، این درسته که کسی بتونه با نگاه کردن به چشم‌های یه بچه، یه بچه کوچیک، دوره یک ساله بفهمه که هوش فوق‌العاده زیاد یا هوش کمی داره؟
ببینید، نه فکر نمی کنم هوش زیاد رو، نه، ولی ممکنه بچه‌ای به دلیل اینکه بهره هوشی خیلی پایینی داره، در مرحله به اصطلاح کانا و کالیف هست، یه مقدار واکنش های کلیش خیلی پایین باشه از جمله چشمش. بنابراین مثل من و شما این که ممکنه هیچ بیماری رو نتونیم تشخیص بدیم ولی یه پای شکسته یا یه مرده رو تشخیص بدیم، بله جنبه منفی رو شاید بشه ولی جنبه مثبت رو فکر نمی کنم بهره هوشی رو بشه از نگاه به چشم مشخص کرد. علاوه میدونید چون این کارها جنبه علمی نداره روش هم کار نمی کنن، نتیجتا اگر کسی عالم و آگاه نیست که روی این زمین ها کار نشده که جواب داشت باشه، اگر هم نیست که خب داره یه چیزی میگه، نه به نظر من معنایی نداره.
این که من میگم خدمتون، حقیقتش من دختری دارم الان 13 سالشه، وقتی 9 ماهش بود جایی بودم یه آقای دکتر روانشناسی که بازنشست شده بود و به دور و برش خیلی توجه میکرد، بچه های زیادی هم بودن، دیدم که خیلی علاقه من به چشمای بچه من نگاه میکنه و بعد از این مطمئن یه من خیلی تعجب کرده بودم که چرا این آقا اینطوری نه، اصلا این آقا نمیشاختم. بعد به من گفتن که خانم این بچه شما هوش فوق العاده زیادی داره، اگر بتونین خوب تربیتش کنین آینده خیلی خوبی داره، اگر خوب تربیت، یعنی چند دفعه اینو تاکید کرد و به من گفتش که اسمشونم گفت گفتن و گفتش بازنشست هستم و تاکید کردن زن ببینی این همه بچه اینجا، من هیچ کدومشون رو نمیگم، فقط بچه شما رو میگم.
نه آخه این نگاه از چشم نبوده. نه ببینید عزیز، نه اون حالا قصه چیز دیگه شد. شما سوال رو به صورت درک یک کس به چشم بچه، یک کسی که بچه رو فرض کنید 10 دقیقه 15 دقیقه ببینه خیلی چیزا میشه راجبش دونست، یعنی 10-15، ولی این هیچ ارتباطی به چشم نداره. شما من بگید که استعداد و توانایی و قابلیت‌های فیزیکی و بدنی و حرکتی و اینا یه کودک میتونید با یه بهره هوشی تا حدودی رو حدس بزنید، بله اونو میتونم بفهمم و یا شرایط استثنایی خوب بود، ولی اینکه به نگاه چشم، اینکه ایشون به چشم نگاه میکرده، تو چشم احتمالاً چیزی نیست، از نوع حرکت چشم او برای دیدن اشیا ماندنش میشه یه استنباطهایی داشت. ولی به هر حال ببینید این درست مثل این است که شما سلامتی رو در یه آدم، استعداد موسیقی رو یه معلم روز اولی که شما فرزندتون میبرید، استعداد و یه ورزش رو یه کوچ ورزش هم روز اول میشدید. شما یه بچه 6-7 ساله رو 10 دقیقه به من بدید من نگاش بکنم، یعنی یه توپ بدم دستش که باش بازی کنه، یا حتی یه توپ بسکتبال و ازش بخوام که یه حرکاتی اینچنین یا اونچنین بکنه، شما به مقدار زیادی میتونید بگید که این بچه استعداد کمی داره، متوسطی داره، زیادی داره، یا خیلی کم یا خیلی خیلی زیاد. بنابراین مثلا تو 5 گروه میشه تقسیمش کرد، ولی اینکه بیش از اون. بعدم اون جمله که این بچه هوشش بالاست پس بنابراین خوب تربیتش کنین، خب اون که دیگه به هیچ وجه هیچ پیشگویی علمی نیست. یعنی شما اولا هر بچه‌ای رو خوب یا بد تربیت کنین، بله بچه‌های باهوش همونقدر که در خوبی سریع و تندن، در بدی هم سریع و تندن، بنابراین همیشه میشه گفت کسی که بر هوش خیلی بالایی داره هم برای خودش هم برای دیگران هم میتونه بهترین هم بدترین باشه، در حالی که آدمی که بر هوش متوسط یا کمی داره نه برای خودش اونقدر خوب خواهد بود یا بهترین خواهد بود البته در مقام مقایسه، و نه برای دیگران میتونه اونقدر مضر و خطرناک باشه، بنابراین اون رو هم میشه فهمید. ولی اون قسمت دوم چیز، حالا شما چرا خودتون گرفتار یک سالگی استاد کردید در ارتباط با فرزندتون؟ اگر بخواید اینجوری به موضوع نگاه کنید، ما هزاران هزار اطلاعات دقیق‌تر و سنگین‌تر از بچه‌هامون در هر سن و سالی داریم تا اینکه درباره یک سالگی یا 6 ماهگیشون حرف بزنیم. بفرمایید.
من حقیقتش خب این مسئله پیش اومد، سعی کردم که این دخترمو تا اونجا که امکانش هست مطالعه کنم روش، به صدا چند تا کتابای روانشناسی کودک موقعی تو ایران بودم خوندم، ولی متاسفانه فکر میکنم نتونستم موفق بشم. حقیقتش ایشون الان 13 سالشونه و تقریبا از بچگیشون تقریبا هومورکاشو آخر، یعنی آخرین لحظات میکنه، وقتی که الان هم اومده تو ساستانه اومده تو داره فیلم میبینه، میاد تو اول میشینه فیلمشو میبینه، بعد فیسبوک رو چک میکنه، بعد اگر خیلی خسته باشه میخوابه، بعد ساعت 6-7 بالاخره میره سر درسش. البته اینو بهتون میگم
نفهمم ای با ایراد این کار چیه.
خب ببینه ایشون
نه نه صبر کنین، نه خوشم اتفاقا شما یه ذره مادری هستید که میگید خوندید همینجا، من با شما رفتم، پسر من دختر من ساعت 8 صبح رفته 3 بعد از ظهر اومده، حالا تازه با گیرش نسر درس. خب معلومه که باید بیاد زره تلویزیون تماشا کنه، فیسبوکشو چک کنه، خسته است بگیره بخوابه، بعد ساعت 6 7 پاشه کارشو بکنه.
خب بعد اول فیلمشو ببینه، بعد ایمیل چک کنه، بعد
دقیقاً
ایرادی نداره این کار.
نه مادرش ایراد داره. نه نه ببینید آخه شما منو خوشحالم کردید که مادری هستید، اون حرفا رو شنیدید و رفتید. و شما این یعنی چی؟ نفهمیدم از کی تا حالا اگر ما مثلا 7 ساعت 8 ساعت کار کردیم، بعد 1 ساعت هم کار داریم، 6 ساعت وقت داریم، بعد اون 1 ساعت هم به اون اضافه کنیم همون موقع؟ چرا؟
من نمیگم همون موقع که تو میاد، من میگم 1 ساعت استراحت کنه. خب بعدش شروع نشد.
چرا؟ نه چرا؟ چرا؟
به خاطر اینکه ایشون تا 12 شب داره درس می‌خونه.
نه نه اون قصه سب کنه، اونو میرسم این قصه دیگه. از 6 تا 12 قصه. نه ببینید، نه بذارید قدم شروعش نکنید. شما ای با دخترتون که با من نگوید. شما نظرتون رو به گونه بیان فرمودید. نظرتون غلط. این اول. پس بنابراین اون تیکش کار شما غلط. دوم همینجا نشون میده که شما با نگاهی که دارید تو این کار اشتغالت می‌کنید. بنابراین هوم‌ورک رو تبدیل کنید به هوم‌ورک خودت. سوم ای به من میفرمایید از 6 تا 10 12 شب هست، این مدرسه رو عوض کن. این مدرسه نیست که 4 ساعت 6 ساعت بچه هوم ورک میده. این چه مدرسه ای؟
دستکونه باید بخونه دیگه، درسی که باید بخونه برای فرداشه. من دخالتی تو هوم ورکش ندارم.
نه نه شما به عرضم نه. خب ببینید نکنید عزیز، من اصلا حرفم اینه. شما من میگید من یه بچه ای دارم که میره مدرسه ای که شب 4 ساعت و 6 ساعت بهش هوم ورک میدم، میگم من بچه‌مو از اون مدرسه میارم بیرون. این چه مدرسه ایه؟
این بهتر مدرسه تو
ایروانه. خب این از نظر من بدترینه. آخه عزیز ما که نمیدیم تو این دنیا که 7 ساعت 8 ساعت در روز بریم مدرسه و 6 ساعت میام هوم ورک بکنیم که میخوام چیکار بکنیم چی عزیز؟ 6
ساعت 6 ساعت که هوم ورک نمیکنه ایشون.
خب حالا
مثلا نمیدونم چند ساعت، ولی میدونم که از ساعت 7 که شروع میکنه تا 10 شب 11 شب تموم نکرده و پروژه داره، نمیدونم لغت داره، دوباره ساعت 4 صبح باید بلند. البته شاگرد خوبیه، یعنی تقریبا شاگرد A هستش یا A پلاس استودنت هستش، متش فوق العاده خوبه، ولی من فقط میگم ایشون چرا انقدر دیر شروع، من چیکار کنم با ایشون که دیر شروع میکنه؟
به پدرش بگید یه فکری برای یه مادر خوب بکن.
یعنی هیچ ایرادی نداره اصلا.
آخه عزیز من شما نه، شما از موضوع ها میگریزید. شما یه دنیای بسته ای برای خودتون درست کردید، یه آدم نگران کنترل کننده هست و این بیشترین ضربه رو به فرزندتون میده. مثلا میگم فرزند شما ایب و ایراد نداره، بس من هنوز به اون نرسیدم، ولی شما به گونه ای که موضوع تو میدید مثل چی میمونه؟ مثل این که من به شما برگردم که من مهمون دارم، ولی بعد تصمیم گرفتم که امشب داره ببندم مهمونام نیان، بعد هر کمانی گفتم ای ببخشید شما اشتباه کرد. خب من دیگه حاضر نیستم راحت با شما بحث مهمونی رو جدی بگیرم. یعنی شما موضوع سر جای خود، این که مهموناتون خوبن بدن اومدن اونجا دعوا کردن اون یه قصه دیگری است، ولی کار شما درست نیست. یعنی نگاهی که شما دارید،
حالا شما میگید من چیکار کنم؟ اصلا هیچ چیز
نگرمش مثلا نمیدونم موضوع چیه. نه ببینید عزیز، شما اولا باید بدونید یک فرزند شما به مدرسه‌ای که میره آیا این همه درس اگر هست درست یا نه. من بچه‌مو همچی جایی نمیذارم، اگر باشه من بیرونش میام. این اول. اما فرض رو بریم میگیریم نه، این دختر شماست که از ساعت 6 تا ساعت 10 شب 12 شب بازی میکنه و درس رو انجام نمیده و ضمناً بعدم صبح ساعت 4 بیدار میشه که انجام بده. خب ما اینجا هر دوتاش گرفتاری داریم. یعنی اینجا شما با یک کسی روبرو هستید که من میگید برای اینکه یه مایل بره اینو دو روز طول میده. خب اگر چنینه، بنابراین من نمیدونم اگر شما از بچه های هم سن و سال دخترتون که تو کلاس او هستن و از پدر و مادراشون بپرسید که اونا چقدر طول میکشه تکلیف مدرسه رو انجام بدن، به شما میدن چقدر طول میکشه. فکر میکنی چی میگن جان؟
من فکر میکنم خب اکثر بچه ها دوستاش تقریبا یک ساعت بعد از اینکه میان مدرسه شروع میکنن و من مثلا بارها شده که ساعت 9 و نیم خونه یکی از دوستاشون که دوست خودمون هم هستم زنگ زدم، دیدم خوابم. من باورم نمیشد که ساعت 9 و نیم خوابم. گفتم خب من دارم اشتباه میکنم، چرا بچه من تا 11 شب باید هنوز در بعد منم میخوام پاش بشینم، منم میخوام اینجور نکه کنترلش کنم، فقط این که فکر نکنه تنهاست. متوجه شدم؟
نه خیلی اصلا منو گول نزنید، به اون حرفا رو بزنید. من به عنوان مادر بشنم کنار بچه‌م میخواد هوم ورک بکنه، بعد فکر نکنه تنهاست. بچه شما اصلا احساس تنهایی نمیکنه تو خونه. نه ببینید اگه میخواید بگید من همرنج تو هم، خب آخه چرا اینجوری به موضوع نگاه میکنید؟
شما خودتون یادتون چند وقت پیش گفته بودین که بچه که داره درس میخونه اگر که ببخشید البته من معذرت میخوام گفتین که اگر که بشینیم پیشش بهتره، مثلا ما یه نامه چک کنیم یه مطالعه بخونیم یا درس.
من به دو دلیل رو گفتم، یکی به این دلیل که محیط آروم باشه کارهای دیگه نکنید، دوم این که مطالعه رو نشون بدید منم کتاب میخونم، نه اینکه شما برای هوم ورک اون بشینید کنارش.
نه من خودم هم چون درس میخونم خب کنارش میشینم، سعی میکنم که اصلا تا وقتی
خب شما مادر ایدئالی هستی، من نظرم عرض کنم نه شما ای بخواید هی پوزیشنتون عوض کنید که ما به جایی نمیرسیم عزیز. نه نکنید خب نه نه من نه ببینید عزیز، من از شما هر سوالی کردم جوابمو ندید، من سوالم آخریش که شما زدید به یه جای دیگه، نکنید قربونتون نکنید. سوال من از شما این بود که آیا بچه های دیگری با بهره هوشی در حد و سطح فرزند شما 4 ساعت 6 ساعت هوم ورک دارن؟
بله.
خیلی خب مدرسه خوبی نیست. بنابراین شما فرض کنید که یه آدمی رو صبح بذارنش مدرسه ساعت 8 تا 3 و 4 بعد به قول شما بیاد هوم ورک شب ساعت 9 قش کنه بخوابه فردا صبح بره مدرسه. ما برده می‌خوایم درست کنیم. ما امامانی مقدار برده درست کنیم، تحویل کی می‌خوایم بدیم؟ این سیستم اقتصادی که آماده است برای برده داری. اسم این تحصیل نیست عزیز، تحصیل یه جزی از زندگی، همه زندگی که نمیتونه باشه. بچه من صبح ساعت باشه، هفت صبح باشه، هشت بره مدرسه تا سه و چهار بعد از ظهر مدرسه باشه، بیاد هوم ورک کنه ساعت نه قش کنه بخوابه فردا صبح ساعت هفت باشه بره مدرسه.
خب حالا شما فکر میکنین که مدرسه مثلا میدل سکول چند ساعت داد هوم ورک
داشته باشه؟ من اصلا با بیشتر از یکی دو ساعت اصلا موافق نیستم. آخه هیچ کس قرار نیست بیشتر از روزی 8 ساعت کار بکنه. مگه بزرگا چقدر کار میکنن عزیز؟ تازه بزرگایی که زمان براشون در مقام مقایسه با دختر 13 ساله حداقل زمان براشون نصفه. خب اینا یعنی نصف میگذره. یعنی 8 ساعت ما 4 ساعته. دختر شما 8 ساعت کار میکنه.
پس من در صورت بذارم به
عهده خودم. من بحثم این نیست. پس ببینید باز شما باز دارید منو میبرید همون جایی که بعد فردام یکی دیگه یا بسکی مثل شما بیاد میگفتید بچه‌ها رو بل... نه من عرضم این است که شما موضوع رو نمیدونید چیه. شما یک موضوعتون میتونه این باشه که دختر شما یک هومورک بیش از اندازه داره، دو دختر شما مثل شما آدم نگران وسواسی کارشو دو یا سه برابر طول میده، سه دختر شما یک کسی است که میشینه با رنج و درد کار دو ساعته رو تو 6 ساعت میکنه. هر کدوم از اینا جواباش متفاوته.
نه فکر نمیکنم کار دو ساعته رو 6 ساعت بکنه، چون اگر که مخصوصا دستی رو که دوست داره مثل مت اگه بشینه پاش شاید یک ساعت هم طول نکشه تموم میکنه. البته یه چیزم بگم، ایشون سعی میکنه، بارها گفته سعی میکنه فقط کار فرداش انجام نده، کارهای روزای دیگرش هم دوره میکنه و میخونه. برای همین هم هستا بعدش هم خودش هم میگه مثلا من دوست دارم تا یک نصف شب درس بخونم. آخه این و نمیدونم به نظرتون سیستم جالبی هستش ایشون بخوابه یا فیسبوک باشه تا ساعت 7 بعد شروع کنه تا ساعت 2 نصف شب یک نصف شب درس بخونه؟
من نمیدونم عزیز، دختر شما رو نمیدونم. دختر شما میتونه حالتهای یه مسائل خاص روان داشته باشه، 5 ساعت 6 ساعت خوابم براش کافی باشه. من نمیدونم آیا خسته است یا روی خط باشید، ولی لطف کنید دفعه دیگه بذارید ما یعنی با هم که صحبت میکنیم حرفی که به ذهنتون میاد و میدونید واقعیته بگید، سوال منم جواب بدید ببینیم به جایی میرسیم یا نه. روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ببینم شما هم حواس کباب داغ ایرانی کردین ولی حوصله منقل و آتیش و دودو ندارید. شاید هم در آپارتمان زندگی میکنین و اصلا اجازه ندارین آتیشی بپا کنید. خب این که نگرانی نداره، دودش با ما، کبابش برای شما. میپرسید چطوری؟ خیلی ساده است. صدف دودشو خورده، شما کبابشو میخورید. با خرید کبابای آماده صدف از فروشگاه های ایرانی بدون خوردن دود کباب داغ نوش جان کنید. بله صدف بازم فکر همه چیزو کرده. کباب کوبیده گوشت و مرغ خوشمزه صدف در دو نوع ساده و اسپایسی رو در فریزرهای فروشگاه های ایرانی خواهید یافت. آماده شده از بهترین گوشت بدون دخالت دست و تایید شده توسط USDA. دیگه چی عوض کردیم؟ برای دیدن انواع محصولات و دریافت اطلاعات بیشتر از وبسایت صدف دیدن کنید. صدف.com
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کار رسون. تلفن دایی و خاله رو تو تهران و مریم تو لندن دادم به کمپانی تلکام واس. اونم به جای هر یه از اونها یه تلفن 300 عددی خودم رو بهم دادن. مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000. اونم میتونن برای همه تو سراسر آمریکا این کارو بکنن. دیگه نمیخواد این همه کارت تلفن بخری یا پین بگیری.
خدا عمرشون بده. ننه گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلکام هاوس.
1-800-818-7000.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی‌های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می‌شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داون تاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com. mypaninicafe.com.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک ساعت حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
شهر در انتظار کمدی ترین نمایش تاریخ نمایش، ماتیک، نمایشی از فرزان دلجو با شرکت علی پورتاش، شیلا وسوق، بهرام وطن پرست و برای اولین بار شهرام شهپره. ماتیک یک شنبه 17 اکتبر در ویلشر ایبل تیتر، فقط یک بار در لس آنجلس. مراکز تهیه بلیط موزیک باکس، ساوند سیتی، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، آنی گروسری و هاتسون چویس. تلفن اطلاعات 818-855-4899.
شنوندگان گرامی به 670 کی آیرن گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من حضرتش تو این فاصله از ایشون پرسیدم گفتم که خب وضعیت به نظر ایشون مثلا وضعیت بچه دیگه چطوره؟ انقدر گفتن که بله معمولا 4 ساعت اینطورا بچه دیگه هم درس میخونن. بعد با ایشون صحبت کردم میگه که ساعت 5 شروع میکنه، 10 شب هم دیگه تموم میکنه و بعضی روزا هم درس روزای بعدش هم میخونه، دوره میکنه.
آخه درس روزای بعد آدمو جلو میندازه، عقب که نمیندازه. یعنی وقتی من درس فردا رو امروز خوندم، گفت فردا قرار اونقدر درس نداشته باشم، بنابراین شاید بیشتر. حالا یه سال، شما چند تا فرزند دارید؟
من 2 تا بچه دارم.
اون یکی چند سالشه؟
اون یکی 3 سال و نیم، تقریبا 4 ساله.
شما چه مدتی از امریکا تشریف برید؟
حدود 7 سال و نیم هست.
خب حالا شما اگر فرضتون بر این است که دختر 4 ساعت هومورک زیاد عزیز، 4 ساعت هومورک برای دختر باهوش زیاد، ولی خب اگر چنین هست چنین هست. من خیلی با همچین مدارسی راحت نیستم، اونم برای دختر 13 سالی. کلاس چندومه؟ هفتومه یا هشتومه؟
هفتومه.
یه مقداری زیاد است، البته متوجه هستم، ولی که خطر این که بچه ها رو یه مقداری بیزار کنن از علم، برای که اگر دائما من کنار ذهنم این باشه که نگران باشم، غمگین باشم، خشمگین باشم و درس بخونم، شما فکر کنید بعد از این مدتی چه میشه؟ کتابو، معلمو، مدرسه برای من با خشم و قهر و اینا همراهه. به همجاست که اگر کنار این شادی نباشه، لذت نباشه، هیجانای مربوط به اون نباشه، گرفتاری است. تا یه مدتی فشار پدر و مادر، پاداشها، امیدها، آرزوها، آینده، اینا برای یه دی کار میکنه، ولی برای یه دی کار نمیکنه. به همین جهت است که محیط آموزشی قرار یه محیطی باشه که امنیت بده، آرامش بده، شادی و لذت هم با خودش داشته باشه، ولی تبدیل بشه به یه محیطی که انسان برده و اسیرش بشه و بعدم تازه همیشه نگران و گفتم غمگین و خشمگین ازش باشه. اون مسئله منه و به همجاز که من باش راحت نیستم.
ببخشید آقای دکتر، ایشون از بچگیش حالا شاید سیستم اینجا اینطور هستش، هر یک روزی که مریض میشد حتی تب داشت میگفتیم که نره مدرسه، میگفت که هنوز هم اینجوریه، میگفت نه تو مدرسه کارایی میکنن که من نمیدونم، من میخوام برم، مگر اینکه واقعا شرایطی باشه که نره. یعنی خیلی دوست داره که بره مدرسه، یعنی حالتی نیست که گریزان باشه خوشبختانه.
نه آخه اینا مال الانه، بعدم معلوم نیست چرا. برای شما یه بچه تک داشتید برای 9 سال 9 سال و نیم، اینا هم همه اونا هم مسئله است. بعدم تازه شما وسط یه سنی که او داشته جا میافتاده از یه فرهنگی به فرهنگ دیگه منتقل شده. من یه احتمالی میدم که دختر نگرانی دارید.
درست.
اون مسئله من عزیز، بنابراین مثل اینه که من به شما برگردم بگم که بچه من نگران و مضطربه به دلیل این شرایطی که داره. اینه که یه محیط یه ذره امن و امان میخواد و به هر حال حالا هر جا که هست. اگر شما حرفتون این است که با او چه کنم، هیچی، بس خودش بخواید که آیا تو توانایی اداره کردن و مدیریت وقت تو و تکالیف تو داری یا نه. اگر گفت آره، مسئولیتش به گردن خودش بنذیر، یا گردن نه بگید مسئولیتش با تو عزیز، تصمیم بگیر کی میخوای بخونی، کی میخوای تمام کنی، چه کار میخوای بکنی. فقط به من بگو که یک از انتخابت راحت و خوشحالی و به نتیجه مطلوب رسیدی، من دیگه دخالت تو کارتو ندارم.
خب ما قبلا این صحبت ها رو یه مثال کردیم، چون من تقریبا تمام برنامه‌های رادیو شما رو گوش میدم، من باشون صحبت کردم. ایشون تقریبا همه کاراشو خودش میکنه و هومورکاشو انجام میده، برای امتحان آماده است، فقط بعضی وقتا پروژکتشو واقعا کمک میخواد و من مجبورم.
نه اون مسئله نیست، اون پروژکت اصلا نه. ببینید پروژکت ها غالبا اصولا کارهایی است که معلمان میدن که نوع همکاری رو، گرفتن اطلاعات رو، رفتن به کتابخونه رو، گرفتن یه مقدار به هر حال کمک رو از دیگران، اصلا به دنبال خودش داره. یعنی هدف پروژه همینه، یعنی این مسئله شخصی نیست، حالا اسمش هوم ورک بود. بنابراین من اصلا اونجا اشکالی نمیبینم. بنابراین شما اگر هفته یا ماهی یه دفعه از این پروژه ها دارید و شما هم باش بیخواب میشید، خب بشید دیگه، ببینید که چه بر سر فرزندتون دارن میارن یا میارید. ولی خب اون که اشکالی نداره، ولی اون که کار درست بزنید که فرض بفرمایید شما وقتی که غذای خودتون رو فراهم میکنید، ولی اگر دفعه 50 تا مهمون داشتید اون وقت کمک میگیرید. اینجا که ایبا ایرادی نداره، اصلا قرارم چنینه. خودتون رو اینقدر نگران نکنید، سر به سر دختر ما هم نگذارید. بله اگر شد به پدرش من توصیه هایی دارم.
آقای دکتر، یه مسئله دیگه میخواستم خدمتتون عرض کنم در رابطه با همین دخترم.
یه ذره صداتون آهسته است، بلندتر جان.
بله، من حدود یک سال پیش بود یا یک سال نیم پیش بود، یادمه که تو یکی از برنامه رادیو شما یه آقای زنگ زدن، گفتن که پسرش، البته حدود مثلا 15-16 ساله بودن، که با دوستشون مشکل داشتن و شما تأکید کردین که اصلا دخالت نکنین، به خودش بذارین خودش این مسئله رو حل کنه. این بچه‌شو من درست میگم اینطور؟
من نمیدونم ازم. نه نه صبر کنین، نه 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 صبر کنین. ببینید من یه کاری هم قبلا کردید، اصلا من یه توضیح بدم. نه صبر کنین، من وقتی که شما الان میاد روی خط دیدی که با شما چه کردم، اصلا هیچ پدر و مادر دیگه‌ای نمیتونن از این نتیجه بگیرن مگر اینکه موضوع رو ببرن تو زندگی خودشون و ای بسا اصلا باید کار دیگری بکنن. من صحبتم با اون شنونده عزیز هر چه بوده، مادر هر زمان بوده، مربوط به اون بوده. یعنی برخی از اوقات پدر و مادر هیچ دخالتی نباید توی اختلافات و اشکالات بچه‌هاشون با دوستانشون همکلاس کنن. درست یه زمان یه 100% باید درگیر بشن و حتی حق انتخاب رو از بچه‌شون هم بگیرن وقتی باید بکنن. بنابراین ما دو تا طیف داریم. من نمیدونم، بنابراین اون موضوع رو رها کنید. شما من بگید که چه مشکلی دارید در خصوص دخترتون.
برحال من دخترم وقتی که تقریبا 11 سالش بود با یکی از دوستاش که آمریکایی بودش مشکلی پیش اومده بود. خیلی با این خانم، با این دختر خانم دوست بودن، خیلی صمیمی. ایشون خونه ما می اومدن و دختر منم خونهشون می‌رفتن، طوری که همدیگر میشناختیم به خوبی. ولی باشی اختلاف بالاخره تو عالم دنیا خودش به اختلافی پیش اومد و چند روز بود که ناراحت بود و میومد به من میگفت. من یک هفته بود که هیچ عکس‌العمل نشون ندادم، فقط باش صحبت کردم، گفتم به هر حال دوستته و این مسئله باید حل بشه، ولی دیدم که ایشون خیلی ناراحته. بعد رفتم، بعد این دختر خانم صبح میومد دنبال دختر من، با هم میرفتم مدرسه. من یه روز دیدمش جایی، البته این چند مدتی که با هم اختلاف پیدا کردن نیومد دیگه، من جایی دیدمش، گفتم باش صحبت کردم و توضیح دادم که این مسئله اینطوریه و به نظر من این کار شما درست نبوده و دختر من ازت واقعا رنجیده که دوست صمیمیته. و اون دختر خانم که آمریکایی خیلی به اصطلاح متوجه شد و خیلی از من تشکر کرد، من دخالت کردم، من اینو میخوام بگم. بعد این دختر خانم اومد دختر منو هاک داد و به اصطلاح با هم دوست شدن و تموم شد مسئله. بعد دختر من اومد خونه گفتش که شما رفتی چیزی گفتی؟ من اون موقع گفتم نه و گفت خیلی خوشحال بود که این مسئله حل شده بود. من همینو میخوام بگم، ایشون الان 13 سالشه، اگر یکی دو سال آینده یه مشکلی تقریبا شبیه مثلا
هرگز دخالت نکنین. آخه اصلا یعنی چی
خبر؟
نه اون هم کار قبلیتون هم غلط بوده، اینکه شما به نتیجه مثل اینمونه که من به نتیجه برسم از طریق دروغی که به کسی میگم، بعد تازه به دخترتون هم دروغ گفتی. شما میدونی چقدر اعتبار و اعتماد دخترتون از بین میره اگر بفهمه شما این کار کردید. شما میدونید برخی از اوقات اینقدر بهش بر میخوره که مادر من رفته دوست منو برای من گدایی کرده.
دوستشو گدایی نکردم، ولی دیدم هر روز این ناراحته. در حال یعنی یه حالتی شد که مجبور شدم.
اصلا نه نه نگید نه 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 صبر کنید صبر کنید. اولا اون ناراحت که ناراحت باشه، دو تا دوست به هم میزن ناراحت برام مجبور شدم یعنی چی؟ کی شما رو مجبور کرد؟ شما خودتون مجبور. نه عزیز نه، شما خیلی دخالت میکنید. ببینید دوست شنوندگان دارن شما رو میشنوند، علاوه شما اگرم میخواستید صحبت کنید، اگرم میخواستید صحبت کنید باید از دخترتون اجازه میگرفتید که تو اجازه میدی من صحبت کنم. اصلا قرار نیست ما که قرار نیست بریم مسائلشون رو حل کنیم، بلا معلوم نیست چی عذاب در میاد. از اون گذشته حال این موردی بوده که درست شده، این مورد میتونست جور دیگه بشه یا دختر شما بعد از فهمیدن اصلا به هم بریزه. برای که میان بچه ها خیلی از اوقات معذرت خواستن یا نخواستن مسئله به قول ما ایرانی ها در باشه منت کشیه و خیلی از اوقات بچه ها پا میذارن برام ناراحته. ما تو دنیایی هستیم که بچه ها ناچار ناراحت میشن و شورنگه شدن. مهمش اینه که دلیلش
بود. میگم که اگر موردی پیش اومد
اصلا دخالت نکنید.
بله دیگه.
نه 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 هیچ وقت کوچیک هم بود نباید میکردید. بنابراین شما میتونستید مثلا یه جشنی بگیرید و بگید اونم دعوت کن که مثلا اینا رو با هم دوباره دوست کنید. یعنی غیر مستقیم ولی خیلی ظاهرا بی گناه، ولی اینکه برید با اون حرف بزنید اونم بگه بله برگرده و بقیه ماجرا بر واسه شما چه میدونید که میان مثلا دختر 10 11 سال دو تا دوست چه اتفاق میفته؟ ما از کجا ذهنشون و زندگیشون میدیم؟ نه یه مقداری یه ذره مشغول کارهای خودتون شما درس خودتون رو بخونید، به دخترم هم کاری نداشته باشید و الا من توصیه هایی به پدرش میکنم. به هر حال مواظب خود باشید. خوشحال شدم با دوست
تمنا
باش. بسیار رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام بله. امیدوارم حالتون هم بهتر بشه. آقای دکتر شنیدم گفتین سرماخوردگی دارین.
خیلی نداره خانم. به هر حال فقط لطف کنید یه ذره بلندتر صحبت کنید چون ما صداتون رو کم داریم. مجبورم صدای منو بلند کنم بعد اکو میکنه. بفرمایید جان.
الان صدا بهتر میاد آقای دکتر؟
بهتر شد. بفرمایید.
بله آقای دکتر، من نمیدونم واقعا از کجا شروع کنم که یک مشکل خیلی بزرگی. اول بگم که 29 سالم هستش و از سن 18 سالگی من به امریکا اومدم و الان واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم که بتونم بهتون صحیح و درست بگم که واقعا مشکلم.
خب بذار من چند تا سوال ازتون بکنم. وقتی اومدید 18 سالگی با کی اومدید؟
با خانواده، پدر مادر و دو تا خواهر.
خواهرها چند سالن؟
خواهرم کوچکتر از من 25 سال و یکیش هم 21 سالشون هستش.
اوکی، پس هر 5 تاتون با هم اومدید حدود 11 سال قبل به امریکا.
بله، شما... در سال 98 به امریکا اومدید.
شما چی خوندید چه میکنید؟
من در ایران که تموم نکردم اومدیم بیرون از ایران، اینجا به کالج رفتم، دو سالم تقریبا کامیونیکیشن خوندم ولی تمومش نکردم به دلیل اینکه با کارش مشغول شدم و بعد دیگه در کال سالن هستم، به آرایشگری رو بردم و اونو خوندم و از اون موقع هم تا حالا در این کار هستم.
آیا پدر و مادرتون از اینکه شما درس رو رها کردید تو اینها خوشحال هستن یا ترجیح میدادن که شما برید درس بخونید؟
نه ترجیح میدادن، مادرم مخصوصا ترجیح میداد که درس بخونیم. ولی اینم بگم آقای دکتر که از یک سال اولی که ما به اینجا اومدیم، ما پدر مادر با هم مشکلات خیلی زیادی داشتن در ایران و در طی راهی هم که داشتیم میومدیم واقعا مشکلاتشون خیلی زیادتر شد و از هم البته طلاق نگرفتن ولی از هم دیگه جدا هستن. الان 10-11 ساله که ایش با هم دیگه نیستن اصلا و ما هم اصلا پدر نمیبینیم.
ولی خب شما 4 نفر با هم هستید؟
بله ما 4 نفر با هم هستیم.
اون وقت اون دو تا خواهر شما هم درس خوندن یا نخوندن؟
بله اون دو تا دارن درس میخونن و هر دو دارن کار میکنن.
اوکی خب چه خبر است عزیز؟
من چطوری بگم آقای دکتر، من نمیدونم این رو این مشکل خودم رو چند بار چندین بار توی خودم خواستم حل کنم یا خواستم مشکل رو بفهمم کجا، یعنی از کجا شروع میشه. ولی از زمانی که من اولین باری که من اومدم امریکا، نه که بگم در موردش، خب عمم اینجا زندگی میکرد، خالم الان سالیان سال اینجا زندگی میکردن و تو توی ذهن مادر من این بود که ما همیشه به امریکا بیایم، اینجا جای بهتری هستش مخصوصا برای خانم‌ها و به خاطر آزادی از نظر همه چیز موفقیت بیشتر در امریکا هستش. ولی از زمانی که من اومدم واقعا سعی کردم آقای دکتر، ولی هیچ وقت نتونستم خودم رو به شکل امریکایی باشم یا اون اصالت ایرانی رو هی همیشه خواستم نگه دارم. با اینکه اینجا کار زیاده و مشغولیت زیاد میشه، من همیشه هی این چیزای خانوادگی رو خواستم داشته باشیم. حتی در جایی که با کسانی دوستی کردم که ما این دوستی رو بتونیم از طریق خانواده هم نگه داریم، ولی خب به خاطر کار زیاد مادر منم حتما نمیتونسته و که بتونه این دوستی ها رو نگه داره. و با یه شکلی تقریبا هر کی به طرف کار خودش درس خودش رفت و این دوستی ها تقریبا پایان یافت.
کدوم دوستی عزیز؟ دوستی های خانواده با هم؟ یعنی مثلا یه حالا اولا میدونی اینا نمیدونم لغت بود از وارد اون بسته میخوام شما اصالت ایرانیمو نمیدونم یعنی چی، ولی اگر حرف شما این بوده که ما در اینجا قرار بوده هفته دو سه شب یا شنبه شنبه ها یه دی دور هم جمع بشیم، این چیزی بوده که شما اسمش دوستی گذاشتی، درسته؟ و اونا الان کم شده یا نیست، درسته؟ به دلیل اینکه مادر شما یه جا میره، دو تا بچه هم یه جای دیگه میرن، شما یه جای دیگه میرید، بنابراین با هم اونقدر نیستی، درسته؟
با هم نیستیم و با خانواده دیگه هم دیگه ارتباطی نداریم.
خب هر کسی، خب آخه اگر ببینید، نه من اولا مطمئنم دو تا دختر خواهرای شما یک درسشون رو میخونن، شاید هم کار میکنن، با دوستای خودشون هم هست. چرا باید با خانواده باشه؟
من حالا البته الان رو نمیگم آقای دکتر، من اینو مثلا صحبت همیشه بوده، حتی در ایرانم که بودیم با خانواده که دوستی بودیم، من همیشه اونم من بودم بیشتر که گفتم مثلا بیشتر بیرون بریم با خانواده ها باشیم.
آخه ببین عزیز، من یه حرفی رو مجبورم راجع به تو بگم، تو یه مقدار حالت استراب و یه مقداری حالت عجله داری و یه نگرانی که من دارم که مجبورم بهت بگم این است که تو اصولا مجبوری خودتو مشغول کنی که برای درد نکشی و رنج نبری، و چون دختر اولی، دو تا دخترم بعد از تو اومدن، با فاصله 4 سال و 8 سال پدر مادرم با هم اختلاف داشتن، مادر تو هم برای رسیدن به آزادی که استفاده از فرصتای خوب بوده آمدن اینجا و پدر و مادر از هم جدا شدن که این شد معنای آزادی، و بعدم شما یه ایده ای دارید که آدم باید با یه مقدار فامیل دور هم بچرخه که ناشی از یه مقدارش اومدن به کسی و یه مقدارش ناشی از بیکاری یا بی‌برنامگی است که آدم ها میمیرن سراغ هم. شما در ایران آدم ها میرفتن توی اداره های همدیگه و سر کار همدیگه میشست ولی بیکار بود، یا مردم میتونستن هفته چند شب دارن. امروز وقتی خواهر تو درسشو باید بخونه، کارشو باید بکنه، دوستای خودشو داره، دنبال یه چیزای مشخصیست که خودش با دوستاش لذت بره، چرا باید بیاد با یه خانواده دیگری که مثلا تو یا مادر ترجیح میده بیاد بیرون که در مدت 4 ساعتی که با اونا هست احساس بکنه خب اینجا نشسته برای چی؟ در حالی که میتونست درسشو بخونه، کارشو بکنه، ورزشو بکنه، با دوستش بره و دنبال مثلا یه کنسرتی بره فرض کنید که یه جلسه‌ای برن، حتی کنار دریا بگردن. چرا باید اینجا بگیره بشنه؟ شما مثلا مادر تو از مادر اون خوشش میاد، ولی به شما وقتی پدر رو ندارید یه مقدار رابطه هاتون تبدیل میشه به رابطه هایی که بیشتر جنبه خانواده های تک سرپرست و سینگل پرنته، زن و شوهرها نمیانه برن. ولی تو چرا شده این موضوع زندگی؟ یعنی من احساس میکنم که تو مسئله بودن با همدیگه رو تبدیل کردی به مسئله اصلی و اساسی زندگیت، برای که برخلاف تصورت این تویی که بیش از همه جدا و تنهایی تا اینکه اونا. بنابراین بذار پیام ها رو بشنویم، یه ذره فکر کن، به من بگو واقعا چیزی که اذیتت میکنه.
حالا مشکل اصلی،
حالا صبر کن، روی خط باش عزیز، پیام ها رو بشنویم با کمال میل. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باش.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
قاطی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 71 35.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-71-35 گوز سفرش ایرانیان.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندانپزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست، متخصصین کاشت و زیباسازی دندان ها، نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد، بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400. دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می دانند. مطب در بیولی هیلز. 310-652-2400. عضو 08.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در MC9 818-990-40-30.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سنویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، همینطور که میگفتم مشکل اصلی من، حالا فکر میکنم این نیست ولی خودم به نظر خودم فکر میکنم از اونجا شروع میشه که من الان مشکل اصلیم، 2-3 سال پیش من با یک، البته چندین سال پیش با یک آقای در ایران آشنا شدم و باشون از طریق اینترنت صحبت کردم. تا تقریبا حدود 3 سالی من با ایشون در حال تلفنی صحبت می‌کردیم و بعد من به نتیجه رسیدم که من واقعا می‌خوام ایشون رو ببینم از نزدیک، و اینکه صحبتاشون به شکلی بود که با همه چیز من، یعنی چیزایی که من می‌خواستم از یک شخص بود، ولی خب پشت تلفن همیشه گفتم کسی رو نمیشه واقعا شناخت.
اصلا نمیشه شناخت. نصب کنین از این کار اشتباه قربونتون. شما روزی که با کسی تلفنی نمی صحبت کنین، که کسی رو در ذهنتون از طریق گوشتون و افکار عقاید خودتون میسازین و این اصلا اون نیست. برای که درست بتونین اس کردم یه سمت
دوست داشتین.
فرقی نمی، نه عزیزم، یعنی چی؟ باز شما چرا مثل شنونده عزیز قبلی پوزیشن عوض میکنین؟ شما با یه مرد داری صحبت میکنین. بعد از 2-3 سال داری صحبت کنین، بعد علاقمند شید اون رو ببینید، بعد میگه دوست یعنی چی؟ خب بگید حالا. نه قربونتون، معلومه که به عنوان یه زن و مرد بهم شما میگید اصلا به عنوان دوست بخواستیم به عنوان دوتا انسان حرف بزنیم، وقت خب اون یه قصه دیگری بود. خب
بعد من به ایران رفتم و در یک ماه و نیمی که در ایران بودم با ایشون صحبت کردم، ایشون رو دیدم و خب علاقه بیشتر شد و به این نتیجه رسیدیم که حالا یا ایشون باید بیاد به این ور یا من باید به ایران برگردم و یک زندگی رو بخوایم با هم شروع کنیم. وقتی من برگشتم باز این اتفاق، یعنی به یه شکلی شد که من یه ماه دو ماه بعدش دوباره به ایران رفتم و این بار که به ایران رفتم وقتی باشون بودم دیگه واقعا نمیخواستم برگردم. با اینکه من همیشه حتی میگم زندگی اینجا رو دوست نداشتم، من بیشتر به ایران، حالا به هر دلیلی، من واقعا نمیدونم چرا آقای دکتر، و الانم مشکل اصلی من اینه که به چیزایی که میخوام واقعا در زندگی رسیدم اینجا، ولی هیچ چیزی منو ساتیسفایم نمیکنه. یعنی به هر چیزی که مثلا اوایل کارم بود یا مثلا میگفتم به این مثلا از نظر پولی باید به اینجا برسم، از نظر کاری باید به اینجا، الانم به اونجا میرسم و حتی میتونم پله‌های ترقی رو دارم بیشتر میشم، بالاتر میرم، ولی یه چیزی هست که منو ساتیسفایم واقعا نمیکنه. و وقتی برگشتم ایران، میگم تقریبا 4-5 ماه هم در ایران بودم که زندگی واقعا اینجا ماشین داشتم، یعنی چیزایی داشتم که این بر همه چیز رو هوا بود، من ایران بودم. به همین دلیل صحبتایی که داشتیم با هم دیگه، من تصمیم گرفتم که برگردم کارا رو انجام بدم و برگردم برای همیشه برم ایران.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 31 سالشونه.
اون وقت خوندن چه میکنن؟
ایشون بیزنس خوندن و کارهای ایمپورت اکسپورت داشتن انجام میدادن.
اون وقت درآمدشون چطور بود؟
درآمدشون درآمدی بود که اگه بخوام مقایسه بکنم با جوانای به همسن سال خودش، بعضشون بد نبود برای خودشون.
اوکی. اون وقت خانواده ایشون شما رو پذیرفتند و میخواستن؟
خانواده ایشون منو پذیرفتن، بله آقای دکتر. بعد خانواده‌شون هم باشون از نزدیک، خب همیشه رفت و آمد فرق میکنه تا اینکه باشون بخواین زندگی کنین یا از نزدیک بخواین. خانواده‌شون وقتی با خانواده‌ام مقایسه میکردم همتراز نبودن، یعنی اصلا نمیتونستم مقایسه کنم که مادر من بتونه با همه اون ادویکیشن یا چیزی که داره، اون شخصیتی که داره، بغل مادرشون بشینه. ولی باز به خودم میگفتم که ما داریم با هم زندگی میکنیم و خانواده هیچ ربطی با هم ندارن، من هستم که باید به خانواده‌اش بسازم. و اونم انقدر واقعا آندرستندینگ بود و واقعا آدم با شخصیتی بود که میدونستم میتونستیم با هم دیگه یه زندگی رو با هم دیگه داشته باشیم. ولی بعد از این 4-5 ماه که من برگشتم اینجا، مامان من، اینم بگم که ایشون مسلمان بودن و من مسیحی، و مادر من از همون اول مخالفت کردن که اصلا من هیچ وقت راضی نیستم و من این اجازه رو هیچ وقت نمیدم. با وجود اینکه بعدها باشون اون شناخت پیدا کردم بعد از 2 سالی که به خاطر همین کارهایی که مامان میگفتش که من اجازه نمیدم، از خانواده چی میگن، ما رابطمون رو با هم، البته من رابطمون رو با ایشون قطع کردم و تقریبا 1.5 سال با ایشون صحبت نکردم، با در حالی که واقعا جور یه رویای خوبی برای خودم ساخته بودم با عکس‌ها و با فیلم‌ها و با خاطرات داشتم زندگی میکردم که این شخص این بوده و من واقعا از دستشون دادم به خاطر حرفایی که مادرم زده و این تموم شد.
چرا نرفتید کمک بگیرید که اگر واقعا حس و احساس خوب و درستی است و شما در جهان خیالات و اینا نیستید، خب با هم ازدواج کنید؟ چرا کمک نگرفتید که مادر رو؟
من تقریبا 6-7 ماه پیش این کارو کردم. بعد مادرم تقریبا دیگه واقعا گریه های منو دیده بود و ناراحتی منو دیده بود، فکر کنم به خاطر همین راضی شد که اگر ایشون بیان اینجا، من این رضایت رو میدم که شما اینجا یه زندگی رو با هم درست کنید. و خب من شروع کردم که کارای ایشون رو انجام بدم که ایشون بیان اینجا. من عید سال پیش باز دوباره، یعنی امسال، من برگشتم اونجا و ایشون رو به خاطر یک هفته فقط دیدم که مثلا با هم باشیم و احساس کردم که واقعا رفتارش خیلی عوض شده بود، پرخاشگر شده بود، خیلی رود بود و صحبت، یعنی کارهایی که میکرد عادت از دوستای قدیمیش هم همش بس کشیده بود و اصلا احساس میکردم یک شخصیت بسیار عصبی شده که بعد همش خودم بلیم میکردم، میگفتم خب تقصیر من بوده، من جدا شدم ازش، من این ناراحتی رو ایجاد کردم.
نه عزیزم، آدم ها با اینکه با یکی باشن بعد جدا بشن اونو تبدیل به شخصیت عصبی
نمیکنه.
نه خیلی نگاهتون نگاه اصلا از اولم یه تخیلات و تصور، آخه تو صحبت‌های دیگه تون پیداست قربونه، یعنی این ایشون همینه، یعنی ایشون به خاطر اینکه شما چنین کردید وقتی زیر فشار مادر بودید، دوتا مذهب متفاوت در دو جای متفاوت دنیا زندگی کردن، قرار نبوده ایشون اینقدر آدم غیر واقع بینی باشه که حالا اصلا عوض بشه. بعد اصلا ایشون با این ایشون همین بوده، اون موقع پنهان می‌کرد، اون موقع نشون نمی‌داد، حالا نشون میده. خب
درست. و به خاطر همین من وقتی برگشتم ایشون مثلا حتی توی تلفناش که با کی میری، با کی میای، با دوستات، تقریبا دوستایی هم که داشتم باشون تلفنی دیگه داشتم رابطه برقرار میکردم و بیرون رفتن من به خاطر اینکه ما توی مشکل نیفتیم، با من شبا به خاطر اینی که ایشون مثلا با من تماس میگیرم من بیرون نباشم، بالاخره من خودم رو توی تنهایی گذاشتم آقای دکتر، که از اون رویا احساس کردم واقعا دارم داره یه جایی میره که جای خوبی نیست. ولی در این حال مهربونیش که اگه به حرفشون گوش میدادم مهربونیش بسیار بالا بود، بسیار.
یعنی چی مهربونیش؟ مهربون اگر من شما هرچی من بهتون میگم انجام بدید، کسیش مهربون نمیشم. من شما بردم، عمل میکنید، بهتون حقوقم میدم. آخ عزیز این چه نگاهیه که من ایشون نشسته بوده تو توی ایران میخواسته شما رو در اینجا کنترل کنه که شما کجا میرید کجا میاد، پس چه نظری راجع به شما داشته؟ اگه به شما اطمینان داشت که احتیاج به کنترل نداشت. حالا خب پس چه اطمینانی به شما که اگر تلفن کردم جواب بده، اگر گفتم اینو بگو بعد اون کار رو بکن اون کار رو نکن گزارش بگیره بعدم دلش خوش باشه به این کار؟ نه ببینید عزیز، شما خیلی این رابطه از اولم پیدا بود یه رابطه گرفتاره. خب حالا به کجا رسید؟ چون متاسفانه وقتی
که بله به جایی که الان خب بیشتر بدتر شده و من زمانی که تابستون برای یک ماه و نیم دوباره برگشتم ایران به جایی رسید که واقعا میدونستم این اشتباهه و بعد اینو تعمیمی هفته اول من میخواستم بلیط رو جلوتر بندازم که بیام زودتر برگردم، ولی به هر حال رو تحمل کردم و گفتم که من باید اینو تمومش کنم، برمیگردم اونجا زندگی خودم رو مشخص میکنم. و در این حالی که من دیگه واقعا خسته شده بودم و اصلا هیچ کنکشن روحی یا اصلا هیچ گونه چیزی نداشتم که اصلا با ایشون بخوام کاری انجام بدم یا برم بیرون، در بین فامیلای خودم، البته فامیل نیستن آشنان، اونها هم مسلمونن و من با این خانواده در زمان بچگی ما رفت آمد داشتیم، من یک شخصی رو دیدم که یک آقایی رو دیدم، البته از من یک دو سال ایشون کوچیک‌تر هستن، ولی احساسی بود که من با خانوادهشون خیلی نزدیک بودم و وقتی وارد اون خانواده می شدم، حتی دو سه سال پیش که من باز دوباره برگشتم پیش اینا، یه احساس آرامش، یه احساسی که یه احساس خوشی، یه احساس آرامشی به من دست می داد که این دفعه هم باز دوباره این اتفاق افتاد. من بین این خانواده بودم و ایشون پسر این خانواده هستن، با هم صحبتی داشتیم که نمیخواستم بذارم از حد خودش بیشتر بشه به خاطر اینکه من با نامزد خودم هنوز چیزی رو تموم نکرده بودم، ولی وقتی برگشتم باشون در تماس بودم، صحبت کردم و ایشون با پدر و مادرشون که منو میشناختن صحبت کرد، گفت من ایشون رو میخوام و ما میخوام که با هم باشیم و من الان تصمیمم اینه که میخوام به ایران برگردم. این اصلا ضد تمام چیزایی که مادر من میخواد. یعنی
شما ظرف مدتی نزدیکی که یک ماه تصمیم میگیرید که با یه آدم ازدواج کنید برای که تو خانوادهش احساس راحتی میکنی؟
با خودشونم صحبت میکنم آقای دکتر.
ولی آخه عزیز نه ببین قربونت، شما از اولش نشون دادید چه تیپی هستید. شما در به در دنبال این هستید که زندگیتون رو با رفت و آمدای خانوادگی و فامیلی پر کن. یعنی نظام ذهنتون این عزیز، و علتش هم یه تجربیات کودکیه و بعدم یه مقدار الان که متوجه شوید خواهرها متفاوتند و مادر متفاوت است و پدرم که نیست، بعدم همونطور که خودتون گفتید اون درسته که چیزای دنبالش بودید به دست آوردید که شما رو به جایی نمی‌رسونه. علتش هم این است که وقتی وجود من خالیه، من فکر کنم اشیاء دیگری که توش بذارم پر میشه، میدونم دنبالش میذارم، بعد چون اشیاء خارجن میندازم بیرون دوباره برمیگردم سر جای خالی قبلی. شما من میگید این علاقه اولی چی بوده؟ میگم بیشتر به ملاقه شبیه، دومی بیشتر از ملاقه است. یعنی همش اشتباهه اینا. شما الانم یه مقدار خشم آشکار و پنهانی نسبت به مادر دارید پیداست و بنابراین از این طریق میخواید به هر حال هم حساباتون رو تصفیه کنید، هم اصولا دختر به مقدار زیادی بیقراری هستید. یعنی شما هیچ جا قرار ندارید و در نتیجه هر جا برید یه نقطه قرار رو ور میدارید میشه فرار و اونجا هم باز همین خواهد بود. به علاوه اون آقا پسر من نمیدونم چگونه میتونه دو سه سال رابطه شما رو با اون آقا باش راحت باشه و یا خانوادهش. اینجوری که گفتید خبر داره درسته؟
درست بله بله خبر دارن.
من فکر میکنم شما اگر ببینید شما باز یه نتیجه میخواید بگید، دفعه قبل یه آقایی رو دوست داشتم خیلی هم خوب بود، چون من نرفتم ایران از دستش دادم، حالا یه کسی رو پیدا کردم پس بهش بچسبم. شما
نه آقای دکتر، نه که بخوام بهش بچسبم، ولی من البته اینجا میگم اینجا بخوام خودم برای خودم
تراجع اینجا نمیگم عزیز، من فکر نمی کنم. ببینید عزیز، شما به نظر من مرد رو و همسر رو به عنوان دوا برای درداتون میخواید، هیچ ارتباطی به قضا برای که باش زندگی کنید نداری. یعنی انتخاباتون پیداست عزیز، انتخاباتون، نوع حرفاتون پیداست. یعنی یه دختر خالی تنهایی هستید که یه امیدی به خانواده داشتید و از طریق خانواده پر می شدید. با مهاجرتون و جدایی پدر و مادرتون و دور شدن شما از دوتا خواهر و به نظر من مادرتون، از نظر ذهنی دارم میگم، تنها شدید و بنابراین دنبال یه راهلی هستید. متاسفانه بدترین انتخاب برای رفع تنهایی ازدواج. برای که با ازدواج شما تنها تر میشید. یعنی شما بیاد فرض اینجوری بگید زن اون آقای اولی میشدید، همین اخلاق بدی رو که دیدید بعدن نشون میداد، شما چه میکردید؟ و اصلا فکر نکنید که این به خاطر رفتار شما بوده، ابدا اصلا معنی نداره، این به خاطر خودش بوده، فقط هم مراحل تغییر او بوده، هم به هر حال نقشی که در آغاز با شما بازی میکرده، مثلا آگاهی و شناختی شما از هم از طریق پس به اینترنت یا تلفن داشتید. دومی هم بعد از اینکه از اولی سر خوردید، شما دنبال این بودید که بتونید یه جوری اون رو جبران کنید، یعنی یه درد دیگه‌ای به دردهاتون اضافه شده و شما به دنبال دوا و مرهمی هستید که روی زخمتون بگذارید. بنابراین هیچ وقت زن و مرد برای انسان همسر نمیشه اگر قراره دوای درد من باشه یا رفع احتیاجات منو بکنه. دیر یا زود براتون میشه نه تنها بهترین بلکه بدترین. اینی که من توصیه‌ام اینه که میخواید با این خانواده ارتباطتون ادامه بدید، میخواید این آقا رو بیشتر بشناسید، این کارو بکنید، ولی اینکه یک دفعه با این سرعت اونم بعد از سرخوردن از رابطه اول برید تو رابطه دوم و بعد زندگی رو اینجا به هم بزنید و برید اونجا و بعدن ازدواج بکنید و غالب اوقات یادمی مثل شما با توصیه ها و بعدن به خاطر پر کردن زندگیش با سرعت بچه دار بشید، مثلا بهانه سنتون هم دارید، اون وقت شما میونید با دو تا بچه بدون همسر، یعنی زندگی پدر و مادرتون یه جور دیگه تکرار خواهید کرد. به من میگید شناختی که از من پیدا کرد، یعنی شما سالتون چی است؟ میگم یه دختر بیقرار و خالی که میخواد از طریق دیگران پر بشه و این میتونه گرفتارش کنه عزیز. حتما در اینجا با یکی صحبت کنین و مطمئن بشید و بعدم آهسته حرکت کنین. شما من بگید من یک سال بعد از 6 ماه که با این آدم بودم تصمیم گرفتم ازدواج کنم، من میتونم یه ذره خاطر آسوده‌ای داشته باشم، ولی با این سرعت
همین آقای دکتر، نه اصلا عجله‌ای در کار نیست، من قرار بود
بسیار خوب، ولی آخر دارید میکنید میرید شما
عید بریم، نه الان نه، من قراره عید برم ایشون رو باز دوباره
بسیار خوب بری گود نصب کنید. من متأسفانه پیام می‌زنم عید برید، ولی خودتون از حالات شستشوی مغزی ندید که من پام برم با این ازدواج کنم، چون میتونه کار دستتون بده. یعنی لطفاً آهسته حرکت کنید، با یه دقت حرکت کنید، مطمئن باشید همه جوان و اطراف رو سنجیدید، کمکی هم بگیرید. اونجا هم که میرید برید پلو روانشناس و تستی بگیرید، خاطرتون آسوده باشه، به هم میخورید. امیدوارم که انتخابتون بهترین باشه. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشش آمد. نه عزیزم، ساعت اینجا ثانیه ایست، برحال مواظب خودت باش. مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگان عجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
Mystery 4 proudly presents یک شب، شنبه 16 اکتبر، یک شهر، اورنج کانتی، ایروین، یک صدا، آقای صدا، ای بی. شنبه 16 اکتبر، رن ایونت سنتر، ایروین. Event Center Irvine با یک صدا آقای صدا هم آواز خواهد شد. ای بی Live in Concert at Brand Event Center Irvine. وقتی دلگی و تنها ای بی وقت راهی شدن. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا از سایت mystery4.com دیدن نمایید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
وای باز دندونم درد گرفته.
راستی چرا انقدر با این دندونت مشکل داری؟ مگه تازه درستش نکردی؟
نمیدونم، کرانش هی کنده میشه، دندون جلومم حس خیلی ناجوری داره.
خب چرا ایمپلنت نمیکنی راحت شی؟
من که از خدا میخوام ولی پولشو ندارم، ایمپلنت خیلی گرونه.
زنگ بزن به دکتر دن روزن، فقط با $395 دندونتو درست کن و راحت شو.
دکتر دن روزن با 20 سال تجربه در انسینو. 1-877-7395-395
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
Hello and welcome.